شنبه در سخنانی در پارلمان گرجستان عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست در شناسایی استقلال سرزمین‌های آبخازی و اوستیای جنوبی در گرجستان از روسیه پیروی نکنند. وی همچنین از روسیه خواست آتش‌بسی را که به درگیری کوتاه آن کشور و گرجستان در سال 2008 پایان داد پایبند بماند و به حمایت آمریکا از آرمان‌های گرجستان جهت پیوستن به ناتو بار دیگر تأکید گذاشت. جو بایدن به طور محرمانه با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار و گفتگو کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. همچنین یادآور میشم که اگر مایلید درباره موضوعهای مربوط به ایران در داخل و یا خارج سخنی داشته باشید، در خدمت شما هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم یه مقداری در مورد ازدواجم صحبت کنم، یه مقداری هم خودم رو توضیح بدم، خودم رو باز بکنم. ببینین، من چند روز پیش خانومم از من خواست که خودم رو در حقیقت اینو مشخص بکنم که آیا من کسی هستم که در حقیقت اون کسیه که من دوست دارم که بیشتر، یعنی چه میگن، بهترین کسیه که من دوست دارم باهاش باشم، یا در قبل من یک ماه فرصت داد که من تعیین بکنم ببینم که آیا اون کسیه که در قبل من بیشترین کسیه که دوست دارم باهاش باشم، یا اگه بیرون میریم خوشحال باشم از بودنش. و من فکر میکنم که من یه مقداری این مسئله رو دارم که شاید تو این روال و روند ازدواجمون اینطوری شده بود که مثلا اولین کسی نبود که من دوست داشته باشم باهاش باشم.
یعنی چه اولین کسی؟ حالا... نصب کنی یعنی چه اولین کسی نبود؟ شما خواستی با کی باشید؟
نه منظور این که مثلا خیلی موقع ها خوشحال نمی شدم از این که باش باشم تو بعضی از موقعیت ها اینطوری بگم.
نه این آخه با هم متفاوت عزیز. من میتونم یه آدمی باشم که 90% موارد غمگینم، بیرون نمیخوام برم، با کسی نمیخوام کار داشته باشم، بنابراین اگر 10 جا همسرم به من میگه بیا بیرون نمیخوام برم، ولی به او ارتباط نداره، به ویژگی روانی من مرتبط. یه زمانی هست که نه من با تو به این دلیل نمیخوام بیام، یکی دیگه اینه که من میخوام با اون یکی باشم یا با او باشم به جای تو. سوالی که شما همسرتون کرده اصلا من هنوز نمیفهم یعنی چی. شما میتونید یه آدم گوشه‌گیر منزوی دوری گزینی باشید که هیچ دلتون خواهد برید، این به همسرتون اتباره، این ویژگی روانی شماست.
نه اینطور نیست. بذارید اصلا من یه چیز دیگه میشه من روند
ازدواجمون رو توضیح بدم؟ نه آخه شما به گونه ای که منو میترسم گیر. شما اولا چند سالتونه؟
من 31 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
2 سال از من کوچیک‌تره، 29 سال.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
2 سال و نیمه.
فرزندی دارید یا نه؟
نه
چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
واقعا دو ماه و نیم.
چرا با این سرعت ازدواج کردید؟
ببینین ما در حقیقت قبل از این که یعنی بار دومی بود که من به خواستگاریش رفتم، یعنی در حقیقت 2 سال قبل من یک بار رفتم و بعد 2 سال من دقیقت اونو به عنوان یه شخص مورد علاقه تو ذهنم داشتم تا بعد از 2 سال مجددن رفتم به
نه اون اصلا معنی من میگم چه مدتی با هم شما آشنا بودید؟
2 سال و نیم که دو ماه و نیم که خیلی کم.
نه یعنی شما 2 ماه و نیم مثلا چه مدتی هم دیگر در هفته یا در ماه چقدر هم دیگر میدیدید؟
مثلا هفته ای 2 بار ولی آخر هفته ها کامل با هم.
خب آیا اون موقع از این ازدواج به هر حال احساس خوبی داشتید و فکر کنید کار درستی سر دوتون میکنید یا شک و دودلی داشتید؟
ببینید با دقیقت یکمی که الان با هم دیگه صحبت کردیم اصلا راجع به روند ازدواجون به نظر رسید که من وقتی که بار دوم رفتم یه مقداری از اون حالت اترکشنی که بار اول داشتم تون کم تر بود. یعنی من بار اول خیلی تو ذهنم مونده بود دقیقت، ولی در بار دوم اون اترکشن رو نداشت. دقیقت مثل این بود که من این رو خیلی میشناسم. یعنی من حالا نمیدونم این چرا اینطوری بود که من حتی همون بار اولم که دیدم یا بار دوم دیدم به نظرم رسید که مثلا کسیه که من همه خصوصیاتش رو میشناسم. خب
آخه عزیزم چه چیزی که هیچ درست نیست. مثل این که من بگم شما رو دیدم میدونم تمام زندگی شما چه بوده. خب اون یه توهم ذهنی شما بود، هیچ ارتباطی به شناسایی نداره.
دقیقا یعنی الان من به این نچستم که اصلا من اون موقع که نمیشناختم هیچی، الان هم نمیشناسم هنوز. یعنی الان هم خیلی از چیزها رو نمیدونم در مورد خانمم. ولی بعدش که یکم این پیش رفت، بعد از این که ما با هم عقد کردیم، این روند مسیر حرکتمون خیلی عادی بود. یعنی مثل این که اصلا ما بعد حالا با هم دیگه بریم جلو، یعنی اصلا مثل این که یه مسیر مشخص و معینی که داریم میریم جلو، در حقیقت این طور بود. و در حقیقت میشه گفت که من یه احساس اطمینانی داشتم و یه حس راحتی از طرف اون داشتم. خب این طریقت ادامه پیدا کرد. بعد از حدود میشه گفت که 2 ماه یا مثلا 2 ماه و نیم توی ای که ما بیرون رفته بودیم توی یکی از این روستا توی ویلا، من دقیقت صبح که پا شدیم اتفاقی که افتاد، من خانومم منو دقیقت دستامو گرفت یه فشار داد، بعد من از خواب پریدم. بعد این یه حالت مثل این که اطمینان جسمیه منو به خانمم که منم گفتم بهش، ولی نمیستم اون موقع مثل توصیف کنیم که این اتفاق چه اثر، یعنی چه چیزی بوده که انقدر من ناراحت شدم یا انقدر مثلا رو اثر گذاشته. بعد که حالا ما یکم با هم که بحث کردیم راجع به این و اتفاق دیگه که افتاد، من از نظر روحی از نظر دقیقت روحی شروع کردم به این که توضیح بدم راجع به گذشتم، خانوادم، تقریبا اونم همینطور، یعنی خودمون رو باز کردیم برای هم دیگه. ولی در مورد یه مورد حالا خاص وقتی من توضیح دادم، خانمم یه مقداری عقب کشید یا مثلا ناراحت شد. حتی میتونم بهش حق بدم که چرا ناراحت شد، ولی در حقیقت اونم مثل این بود برای من که چون یه اتفاق خیلی بعدی بود برای من و من توضیح دادم برای اون عقب کشید. بعد حالا من میتونم اینطوری بگم که بعد از چند ماه یه مقداری این حالت نزدیکی جسمانی یا روحی که من به خانمم داشتم کم کم کاهش پیدا کرد. ما الان که این مقداری بررسی کردیم، من به این نتیجه رسیدیم، حالا هم با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که در حقیقت من یه کاری اومدم کردم و اومدم توی بعضی از خصوصیات منفی خانمم و شبیه به خصوصیات منفی مادرم کردم که خیلی به هم نزدیک که تو ذهنم شاید اصلا نم یه توهمه که فکر کردم که مثل اونه، چون در واقع الان که بررسی میکنم میبینم این طور هم نیست. و بعد همون حالتی که من مشکلی که با مادرم داشتم اونو به خانمم بس دادم و به خاطر همین مثلا بعد از یه 5-6 ماه که گذشته من شروع کردم به این که تو بعضی از زمینه ها اون کار بکنم و اتفاقی که افتاده مثلا فرض کنیم که من خانمم میاد در مورد حالا اینه که اومدیم بررسی کردیم دیدیم مثلا خانمم اومده یه چیزی رو من یه چیزی اومدم به خانمم گفتم که اون خوب متوجه نشد. خب حالا این اصلا اتفاق مهمی نیست، ولی من به خاطر اینکه وقتی که می‌خواستم با مامانم مادرم صحبت بکنم خیلی مشکل داشتم که یه چیز رو برام توضیح بدم و این خیلی اثر بدی روی زندگی من گذاشته، من اینو به اون تضمین دادم و این منو آشفته می‌کنه.
نه متوجه نه ببین عزیز نه صاحب شما یه آدم بسیار توصیفی هستید که دور خودت میچرخی عزیز. و این هیچ ارتباطی به مادر نداره، دیگران رو ممکنه خسته کنی و بعدم فکر میکنه اگر همه جنبه ها رو نگی آدم ها نمیفهمن و نمیدونن، اون میتونه مسئله باشه. البته مشکلات دیگه هم میتونید داشته باشید، ماجرای کودکی و اینکه ما یک کسی رو با دیگری همانند کنیم احتمال داره. بیاد اصلا از این بحث بگذاریم، ما پیام ها رو داریم بشنویم. به من بگید الان چه چیزی تو ارتباط شما دوتا تو زندگیتون موجب ناراحتی شما یا ایشون یا هر دوتون هست، اونو بحث بکنیم تا اینکه بخوایم شما علل و عواملش رو بخواید پیدا کنید یا موضوع رو به جای دیگه مرتبط کنید که احتمالاً مسئله‌ای رو الان حل نمی‌کنه. من به نظرم رسید که سوالی مربوط به گذشته میتونه موضوع امروز رو روشن کنه. میپرسم ولی شما به من بگید الان ظرف یک ماه گذشته چه موضوعا مسائل و مشکلاتی تو زندگیتون شما دو نفر رو آزار داده یا به یه نتایجی و یا تصمیمایی رسونده؟ روی خط باشید و ما رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا محصولی از هندوستان تهیه بکن نوش جان، به دست ما رسیده بلند و قد کشیده چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا تو کیسه یه ده پوندی خوب شده بسته بندی پخته میشه چه جالب قیمتش هم مناسب چه آسون و چه ساده برنج میشه آماده که چی عطر و بوی عجب برنج خوبی. برنج خوب و علا بازماتی امیرا امیرا خوب و تازه برنج پرآوازه بد میکشه تو قابلمه هرچی بگم ازش کمه پیدا میشه فرابون تو هر سوپر چه آسون بازماتی امیرا بله بازماتی امیرا.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی های بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 صبح با شما در مورد جدیدترین تکنیک های جراحی بینی، صورت و چشم گفتگو می کنند. 310-275-2467.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com
اطلاعیه شعبه دوم سربیکری در شهر تورنس افتتاح شد. سربیکری هفت روز هفته خوشمزه‌ترین کیک‌ها، شیرینی‌های خوشگوتر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک‌های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت‌های مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد. سربیکری در سانتو مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر تورنس. تلفن 310-542-9297.
French Accent Furniture
Grand Opening.
یک نمایشگاه بزرگ و استثنایی از زیباترین مبلمان استیل اروپایی، صندلی و میز ناهارخوری، بوفه، آینه و کنسول و لوازم تزئینی گردآوری شده از چهار گوشه جهان، شیک، اشرافی، مجلل و چشمگیر. French Accent Furniture در محل جدید ونتورا بولوار، شهر تارزانا. 661-510-8201.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله الو
جانم بفرمایید.
بله فکر میکنم موردی که بوده مهمترینش این بوده که وقتی که ما با هم میریم بیرون یه مقداری شاید همسرم حس میکنه که من خیلی باهاش نیستم، یا اینکه اونقدر که باید از رابطه باهاش مثلا خوشحال نیستم. اینطوری
آه این چه معنی داره؟ یعنی باش نیستم یه تعریف ذهنیه؟ خوشحال نیستم یه تعریف ذهنیه؟ مگر اینکه آدما بگن. بعدم برخی از آدما فکر میکنن اگر با کسی رفتن بیرون او باید مثلا خوشحال باشه. خوشحالی بودن با او یه جزی از مسئله است، مهم اینه که آدم بره مراسم عزاداری که قرار نیست خوشحال باشه. من نمیدونم چی میگذره. بله حالا بذار اصلا موضوع جور دیگه بکنیم. باز رفتیم سراغ همون بحثا. ایشون که با اساس حسش که آدم نمیتونه زندگی کنه، میگه حس من واقعیت خارجه. شما دلتون میخواد با ایشون برید بیرون یا نه؟
بله دلم میخواد که برم، ولی بعضی موقع ها هم مثلا شاید یعنی این که میگه یکم شاید درست باشه، بعضی موقع به نظرم میرسه که با یکی دیگه برم خوشحال تر باشم.
یعنی با کی برید؟
با کی برم؟
با یه زن دیگه.
مثلا چند نفر بریم خوشحال تر باشم تا دو نفر بریم مثلا.
خب اونو خیلی ها دارم، برای که خیلی ها فکر کنن هم با هم حرفی نداریم، اگرم داشته باشیم جالب نیست. بعدم بعضی وقت دعوامون میشه، بنابراین خیلی اصلا ترجیح میدن با دیگران باشن. حالا شما هنوز همدیگه رو دوست دارید یا نه؟
بله فکر میکنم.
نه فکر کردن نیست، دوست دارید یا ندارید؟ شما ایشونو دوست دارید؟
الان چند روز خیلی همدیگه رو دوست داریم، چون یه مقداری حرف زدیم با هم دیگه، خیلی به هم دیگه نزدیک.
آیا اگر تمام اطلاعات الان تمام اطلاعاتی که هم اکنون دارید رو قبل از ازدواج میدونستید با هم ازدواج میکردید؟
بله.
حالا خب پس بنابراین شما مشکلی نداری. من اگر همه آنچه رو
کم مسیری که میومدی ما یکمی بهتر میکردیم.
اصلا اون بحث نهایی میسازید، چرا شما میری سراغ گذشته که اشکارش نمیشه کرد؟ من میتونم به غذای دیروزم یه دونه پپسی اضافه کنم، اون شدنی نیست، گذشته در گذشته. شما الان میتونید، من فکر نمی کنم به گونه که شما دارید میگید مسئله و مشکلی باشه. شما دو تا آدم هستید که یه مقدار انتظار و توقعی که از خودتون و زندگیتون و دیگری داشته با واقعیتان احتمالاً نمیخونده، حالا با اون روبه شد. درست میگی. مثلا من فکر کردم وقتی بیام امریکا، مثلا در امریکا این خبراست، حالا اومدم اینم در امریکا این خبرا نیست. چیزی که خراب شده ذهن منه و انتظار منه، ولی امریکا همین گونه بوده، اگرم با یه دقتی بهش نگاه میکردم این گونه میدیدمش. منم فکر میکنم که بهترین کار اینه که برید سراغ یه روانشناس، با هم اونجا صحبت کنید که شاید بتونه بفهمه واقعا موضوع و مسئله چه هست. ولی اگر شما من میفرمایید ما دو نفر، اگر همه این اطلاعاتی که همکنون بعد از دو سال و نیم ازدواج داریم و قبلا هم میدونستیم با هم ازدواج میکردیم و همدیگر رو دوست داریم، به نظر من بقیه موضوع درست مثل کسی است که خونه رو خریده، حالا احتمالاً حالا میخواد بره خونه یا فردا صبح، اون اهمیت نداره، ارتباطی هم به خرید خانه نداره. اینی که خودتون رو بی خودی اذیت و نگران نکنید، ولی که به نظر من چیز خاصی هم نیست. یه روانشناس پیدا کنید که بتونید جلو اون حرف بزنید تا ببینه احتمالاً اگر مسائل و مشکلات دیگری هست یا پنهانی از کدامه. ولی در حدی که شما من میفرمایید این اشکالاتی است که برمیگرده به انتظارات، چون مطالعات علمی نشون میده که موضوع اصلی و اساسی که عامل اختلاف و جنگ و جدایی انتظارات یا اکسپکتیشنه. بنابراین اون انتظارات که تغییره. جان شما من نمیشنوید؟
الو
شما من نمیشنوید؟ متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم. اجازه بدید با شنونده گرامی دیگری که فرمون از اروپا تلفن میکنن گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خب اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشه.
بله، شرمنده. آقای دکتر، من یه پسر 4 سال نیمه دارم که 3 سال از پدرش جدا شدم. بعد این پسر من خب احساس میکنم که یه طوفانای سختی به هر حال به نسبت سنش پشت سر گذاشته. به هر حال چیزایی که تو این سن نباید میدیده و دیده و زندگی خودم فکر میکنم سخت رو تا حالا گذاشته، زندگی شادی رو نداشته. الانم یه طور شده که یه بچه‌ایه که خلاصه بهتون بگم که شبا دندون قروچه داره، یعنی با وجود سنش. بعد یه بچه خیلی باهوشه ولی اعصاب خردکن، یه بچه ای که یه کمی هم من خودم احساس میکنم که وسواس کنترل داره.
نه 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 نه، ببینید سب کنید، شما اگر میفرمایید 4 سال نیمشه 3 سال از پدرش جدا شد، بچه یه سال و نیمه اگر مادر یه برخورد عادی و معمولی داشته باشه، موضوع طلاق اصلا براش معنی نداره، فرقی نمیکنه که کسی باشه یا نباشه، چون فکر کنه زندگی یعنی همین.
و نه طلاق سب کنید. نه تبعات بعد از طلاق منظورم
خب نه
که
نه.
من گرفتار بودم.
خب نه سب کنید، عرض و این است که طلاق تو سن یک و نیم رو بچه اثری نداره. حالا اون جدایی مسئله است، ولی بچه ممکن مادر بزرگش هم باشه بره، تازه رابطش نباشه یا کم باشه. دوم اینکه ما با بچه چه میکنیم و تو چه شرایطی هستیم موضوع و مسئله است، یعنی چه بر سر بچه آمده. اونه که اگر من پدری و مادری بودم که بچه‌ام اهم از این که طلاق باشه یا نباشه با بچه‌ام بدرفتاری کردم، کار تربیتش درست نبوده، خب اون نتیجه غلط و خراب به دست میاد، اون مسئله شماست. بعدم از فهوای حرفتون پیداست که این بچه نه تنها از نظر تربیتی یا رعایت اصولی، شاید یه مقدار مسائل ارثی یا به هر حال عادی داشته باشه که تو بچه ها مثل هر احتمال بیماری دیگه هست. چه کار میکنه که شما باش خوشحال نیستید، ناراحتی؟
الان آقای دوتادش رنگ عوض میکنم، ولی کلا من احساس میکنم که یه مشکلی داره، یعنی یه فشاری تو بدنش هست، هر دفعه به یه شکلی بروز میده. مثلا الان بهتون بگم که این چقدر پول داره باورتون نمیشه. الان 185 یورو پول داده، الان در حال حاضر گیر داده به پول. یعنی
اصلا مهم نیست
پول فروشگاه بده من بدن، چقدر پول داره میخوام که فتو ببینم، این پولم به من بده. مهمترین چیزی که داره الان امروز خیلی باش چیز کردم، میگه یه چیزی که براش میخوام، مثلا براش دفتر نقاشی خریدم توش نقاشی کنه، از اتوبوس که اومده پایین خورده زمین، دفترش هم خورده زمین. بس فقط چون دفترش خورده زمین دفتر رو میگیره پرت میکنه، پاره میکنه. یعنی این مسئله تکرار میشه همیشه، یعنی مثلا مسئله روزمره بود که این چیزیش از دستش بیفته احساس میکنه که این دیگه اون ارزشش رو از دست داده، بعد پارش میکنه میندازم و بعد میشینه گریه میکنه میگه برای من نو بخر. من اول براش میخریدم گفتم ناراحت نباش باشه اما
نمیدونم
الان دیگه احساسم تو دامش افتادم، بعد الان دیگه جدیدن میگم نه نمیکنم.
سرکار خانم نه، ببینید بچه ها وقتی یه کاری میکنن یه علل و عواملی داره، اونا باید شناخت. رفتار بچه که نیست، اگر به من میگفتید این کار رو کرد بار اول، علتش این بودی که میخواد توجه رو جلب کنه، علتش این بودی که چون از دستش افتاده میخواسته گناه خودش رو بپوشونه، چون فکر میکنه شما وقتی کار بدی بکنه تنبیهش میکنی. سوم وقتی که برگشت اون رو پاره کردی، دور حرف شما این است که پاره کردی، خودت پاره کردی، برات هم نمیگیرم. یه دفعه هم که اینو میدی دفعه دیگه پاره نمی. ولی اگر شما رفتید براش گرفتی، در حقیقت حرف شما این است که تو میتونی منو اداره کنی، میتونی منو کنترل کنی، من میتونی فرمان بدی، منم میشم نوکر تو. یعنی رابطه
متوجه شدم الان این مسئله رو. بله
خب پس ببینید من و شما میتونیم فرزندانمون همطور که به کار خوب وا داریم به کار بدم وا داریم. بسیاری از اوقات اصلا مشکل تعلیم تربیت همینه، یعنی بسیاری از پدر و مادرها در وجود بچه‌هاشون عادات و اخلاق و رفتار بد و غلط رو میکارن. بچه‌ای که فرض کنید میگه من بستنی بدید، اولا ما با تا اونجایی که ممکنه به بچه هر چی میخواد بدیم، ولی اگر اون رو کار بد و غلط و خطرناکی مونیم بگیم نه، اینم که خودشو بزنه زمین، سرش به در دیوار بزنه، نباید فرقی بکنه. بهش میگیم هر وقت که پاشودی و خسته شدی بیا با من حرف بزن، راجع به چیزای دیگه از بستنی هم خبری نیست، تا بدون از این طریق نمیتونه بستنی بگیره. مهمش این است که بستنی یه قاعده ای داره، آدم بگه شما هم که چون از اول در حدی که ممکنه بهش میدید، این شما تا حد ممکنش رفتید، اونم چیزی رو که میخواد در حد ممکنش گرفته، جهانی که پر از قید و بند و محدودیت هست رو میشناسه، این زمان کار درست کرد. ولی اگر وقتی او بستنی میخواد و پاشو میزنه زمین یا سرش میزنه زمین بهش برید، شما بهش گفتید که ما میتونیم از این طریق به هدفمون برسیم، برامین فرام از این برای هر چیز دیگه استفاده میکنه و گرفتارتون میکنه. بسیار از قد بدآموزی ها از همین جاست. نتیجتا شما قراره نگاه کنید یک به حوادثی که تو زندگی فرزندتون بوده که مثلا فرض کنید مجبور شدید اینجا بذاریتش یا پلو اون بذاریتش یا هر اتفاق دیگری یا بره پلو پدرش یا نره هر چیزی. دوم، حالا که هر جا هست باش چگونه رفتار میکنی. درست مثل که اگر ببرتش یه جایی فرض کنید یه چیزی یاد بگیره اونو بلد میشه، یه شعری، هی نبریتش اون شعر رو بلد نیست. بنابراین منم اگر یه چیزی رو بهش آموختم به طریق بد و غلط، او اون چیزی رو که من بهش به غلط و بدی آموختم رو یاد میگیره. ما تنها مشکل اون نیست که بچه‌هامون چیزها رو نمیدونن، بچه‌های ما و آدما بیشتر اشکالشون که چیزها رو بد و غلط میدونن. اونو باید چک بکنید. الان این چیزایی که شما من میفرمایید میتونه یه بچه‌ای باشه که رسیده به مرحله لجبازی، یه بچه‌ای که رسیده به مسئله جنگ قدرت و فرضش بر این است که ارتباط یعنی اینکه کی زورش برسه به دیگری نظرش رو تحمیل کنه. و خب این نشون دهنده این است که اگر زمینهای ارثی خاصی نباشه که موجب این بشه که کمه، ما باش این جنگ قدرت رو راه انداختیم، یعنی به زور بهش غذا دادیم، به زور خوابوندیمش، به زور یه جا گذاشتیمش، به زور جا برداشتیمش، و به این نتیجه رسیدیم که دنیای زوره.
بله، من احساس کنم یه فشاری توش اصلا با من یه حالت مقاومت داره. من احساس میکنم یعنی یه همچین حالتی رو داره. البته در کنار این احساس میکنم یه حالت وسواس داره، چون مثلا لباس که من میشورم لباس خودمونو جدا میکنم، بعد میگم تا میکنم، میگم لباس بذار، بعد میبره میذاره تو کمد، میگه این تاش به هم خورد، این باید اینجا باشه. برای این حالت وسواسش که یعنی به نسبت یه بچه خب. به جای اینکه حواسش به بازیش باشه، خیلی بچه یعنی همش به کار آدم بزرگا کار داره، خیلی هم حواسش بیشتر به یه چیزای جمعه که یکم حالت اعصاب خرد کن میکنه.
اینو بونه. من باید چیکار کنم؟ نه صبر کن، شما تو خانوادهتون آدم مضطرب و وسواسی داشتی تو دارید؟ خانواده شما و همسرتون؟
من وسواسی نداشتم، ولی من خودم الان احساس میکنم شرایط روحی خیلی، من خودم احساس میکنم یه مقداری آدم نگران هستم، ولی وسواسی.
نه برید سراغ خانواده. نه اون اگر مایه ارثی رو من میخوام اینم هست یا نه، تو خانواده شما و همسرتون آدمی که وسواس داشته رو داشتید یا نه؟
مادر بزرگش یعنی مادر پدرش هستش.
خب پس بنابراین میتونه اون باشه. پس بنابراین اگر زمینه ارثی هست میتونه در بچه‌ها تظاهرش این باشه. به همین که احتیاج به کمک آدم حرفه‌ای دارید که ارزیابی و تشخیصی بده که بعدم احتمالاً چه باید کرد. بعضی از اوقات در همین کودکی میشه جلوشو گرفت. تعجب نکنید تو این سن و سال برخ از اوقات دارو میخواد. یعنی این احتمالم هست، برای اینکه اگر یه سیستم مغزی داره که هی میگه دو تا چهار تا و راه نمیکنه، یعنی سیستم به جای اینکه پیش بره دور خودش میچرخه. خب اگر این هست
یعنی هیچ توضیح میده آقای دوته، یه قانون میذاره، یعنی از خود منو خود میکنه، احساس میکنه، یعنی من دقیقا یاد مادر بزرگش میذاره، مادر بزرگش که حرف میزنه، یعنی شما گوشی رو که بذارین رو زمین اصلا متوجه نمیشه، بعد یه وقتی که حرف میزنه توضیح میده منو، یعنی از حرف زدنش و توضیح دادن و قانون گذاشتنش منو یه کمی به اون جهت من خودم برای افسردگی، چون احساس میکنم بعد از جریان طلاق و مشکلات بعد از طلاق و تنهایی توی اروپا و همه اینا برام کند شده بودم، یعنی یه مقداری همه چی برام بی تفاوت شده بود، الانم هم همینطوری هستش. الان نمیدونم اسمش افسردگی باشه نه، ولی یه حالتی که مثلا خیلی قبلا همه چی برام مهم بود، سریع برام دندونپزشکی، ولی الان دیگه اصلا میگم خب نهایتش خب دندونم حالا میفته، دندونم اونجوری میشه، دیگه اصلا همه چی برام یه ذره بی اهمیت.
نه اینا یه مقدار از علائم جدی افسردگی، اینا یه مقدار از علائم جدی افسردگی است. حالا نه بپردازش چه نتیجه بگیم. ببینید عزیز،
من بخواستم میگم من قرص خوردم، ولی حقیقتا 9 ماه که قرص خوردم، قرص ضد افسردگی، ولی جز اینکه 15 کیلو اضافه وزن پیدا کنم و همین بیشتر افسرده ترم بکنه، حقیقتا من توی 9 ماه نتیجه ندیدم.
نه ببینید عزیز، اولا تصرف کنید، اولا معلوم نیست اگه قرص نمیخوردید 70 پوند اضافه نمیکردی، این شماره یک. دو، اصلا افسردگی با قرص تنها معالجه نمیشه، یعنی اصلا بدون روان درمانی و تغییر محیط و روابط و توجه به یه مسائلی مثل ورزش و تغذیه و خواب اصلا افسردگی با قرص تنها خوب نمیشه. فقط یه مقدار علائم فیزیکی اون ممکنه کم بشه یا دیده نشه یا به نوعی سرکوب بشه، ولی معالجه نمیشه. مثل اینکه من به خاطر یه دردی که یه بیماری جدی است یه قرص آرام بخش بام درد از بین میره ولی بیماری سر جاشه. نه ببینید، شما کار مربوط به خودتون رو در حدی که تشخیص داده بشه، معالجه کامل صورت بگیره انجام ندید. این درست پس که شما بخواید تشریف برید منزل یکی از دوستان نصف راه رو برید، خب اونجا نمیرسید. منم اگر برای معالجه خودم نصف راه رو برم که معالجه صورت نمیگیره. بعد به دلیل شرایط و ویژگی‌های سخت و بدی که داشتید، رفتار احتمالاً درست و مناسبی با فرزندتون نداشتید، شرایط و موقعیت خوب رو برای او فراهم نکردید و ضمناً به دلیل اینکه بیشتر ما به هر حال حتی در حالت عادی هم نمی‌دونیم طریقه درست پرورش و تعلیم تربیت کودک چه هست، آسیبا رو به او زدید یا او خورده و از همین گذشته عامل ارثی هم وارد صحنه شده. یعنی مثل این است که برف اومده و یه ماشینی هم زده به دیوار خونتون و ضمناً مثلا چراغ گازتون هم آتیش روشن شده، گاز روشن شده و خونه رو آتیش زده. حالا دیگه همه طرف اومده. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید تا بتونید مسئله رو حل کنید، ولی گرفتار خواهید شد. بنابراین من اگر جای شما باشم موضوع رو به تشخیص میبرم و بعدم این تشخیص رو با معالجه کاملش به مرحله میرسونم که اون گرفتاری یا بیماری هرچه هست از میان بره و در ارتباط با فرزندتونم یک باید ببینید که اینا چه معنایی داره، یعنی تشخیص راجبه اون است، دو چه کار میشه کرد و ضمناً یه اصولی که پرورش و تعلیم تربیت درست هست رو به اعمال کنید. شما دو دفعه یه نکته فرمودید که اصلا از نظر من خودش علامت بدی است که من اعصاب منو خرد میکنه. نه، بچه اعصاب کسی رو خرد نمیکنه، اعصاب اصلا چیز خرد شدنی نیست. معناش این است که من توانایی اداره کنترل تربیت فرزندمو ندارم، هیچ ارتباطی به اعصاب من نداره و نمیدونم چی کار باید بکنم. خب باز هیچ ارتباطی به اعصاب نداره، پس مشکل من دانایی و توانایی من در یه ارتباط به اعصاب خرد چه ارتباطی داره؟ اینه که لطف کنید یه نگاه دیگری بکنید. اون چیزی که شما به من میفرمایید و تفاوتی که من با شما دارم این است که از دو تا منظر و جنبه متفاوت داریم نگاه میکنیم. اینه که هم با هم فاصله داریم، هم تا زمانی که شما وارد این مرحله نشید که آنچه که شما دارید انجام میدید راه رفتن توی خیابونه. ما الان تو استخریم، اینجا با راه رفتن مثلا وقتی داره گود میشه ما به جایی نمیرسیم، اینجا غرق میشیم و میمیریم. بنابراین با شنا یاد گرفت. شما هنوز با یه دید راه رفتنی که فکر کنید درسته اومدید توی آب یه استخر یا یه اقیانوس، خب گرفتار میشید. پیشنهاد من خدمتتون این است که یه مقدار درباره پرورش تعلیم تربیت بخونید و بدونید از هر راهی که ممکنه، و دوم با یه کسی در این باره صحبت کنید. شاید واقعا اون مواردی که با هم صحبت کردیم از زمینه ارثی گرفته تا مطالب دیگه احتیاج به یه کمک جدی داشته باشید و الا بعداً با مسائل جدی روبرو میشید، یا این مقدمه بیماری ها و گرفتاری های بدتره که اگر
فقط یه سوال کلی، الان با این شرطی که خدمتتون عرض کردم من باید با این بچه یه مقداری حالا سفتر و جدی
اصلاً معنی نداره این عزیز ابداً من اصلا مثل این که شما من بگید حالا من با توجه به تصادفی که دیروز کردم فکر کنید من باید تندتر برم یا سر پیچیم، اصلا بحث اینه که کجا هستید عزیز. اصلا ببینید وقتی میگم من با شما چقدر تفاوت دارم، یعنی اصلا من موضوع اینجوری نمیدونم هیچ پاس. مثل این است که شما بگید من برای این بچه چیکار کنم؟ هیچ، غذا میخواد غذا بدید، ای چاق غذای بدید که لاغرش کنه، لاغر غذا بدید چاقش کنه. اصلا قاعده ای به اون صورت دنبال اون نگردید عزیز. اصلا مسائل تربیتی مثل یه رانندگی است که شما در هر آنش باید درست عمل کنید و الا گرفتار میشید. لطف کنید، نمیدونم اگر با من کمی آشنا هستید، تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی که روی هم 15 ساعت هست رو با یه دقتی بشنوید. من فکر کنم اونجا رو حداقل کار تربیتی رو درست کنید، ولی با یه کسی صحبت کنید که بتونه به شما بگه که مسائل و مشکلات تی اگر هست چه هست، عنوانش چیه و چگونه میتونه معالجه بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر بیماری های زخم معده، دل درد، ترشی معده و یا سایر بیماری های گوارشی شما را آزار می دهد، می توانید با دکتر سیروس بدیع که همکنون در خدمت جامعه ایرانیان لس آنجلس می باشند تماس بگیرید. دکتر سیروس بدیع فارغ التحصیل دانشگاه کرنل، دارای فوق تخصص بیماری های گوارشی و سرطان روده و معده، با 15 سال تجربه پربار و انجام بیش از 30,000 اندوسکوپی و کولونوسکوپی در خدمت شماست. مطب ها در دو منطقه وسیلز و آگراهیلز. تلفن 818 346 9911.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من، شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 28 جولای در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم، 5 تست برای مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی برای تشخیص آسیب‌های این دوران هم داده خواهد شد. سه‌شنبه 28 جولای در شهر رسیدا، کودک درون، اینر چایلد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس 3 هفته‌ای تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو از روز پنجشنبه 13 آگست، 13، 20، و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. بنابراین 50 باید و نبایدی که زندگی رو میتونه بسازه یا ویران کنه، 13، 20، و 27 آگست در المپیک کلکشن 7 تا 10 بعد از ظهر. همچنین جمعه 7 آگست در انجمن متخصصین شمار کالیفرنیا سخنی تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی خواهم داشت و حوادث اخیر رو از دیدگاه جامعه شناسی مطرح می کنم. شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه می توان کرد. یک شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم، و یک شنبه 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی که در زندگی خصوصی ما اتفاق می‌افته و بحران‌های اجتماعی در سطح جهانی و آنچه که مربوط به ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه ما به هاوایی همچنان برپاست از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. هم کشتی هم ما فکر میکنم که کابینی فعلا نداریم یا سولد اوت جز موارد استثنایی، ولی چون جابجا میشن دوستان همچنان امکانش هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان. با تمنا کنم که بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته است.
ای بهتر.
پایش کن.
جناب دکتر، من یه دوتا سوال اجتماعی دارم.
من مجبورم یه ذره اگر بلندتر صحبت کنید بیشتر.
بله.
اسلام.
دوتا سوال اجتماعی من داشتم و اولیش اینه که ما چرا باید دنبال این کتاب‌هایی که نوشته شده راجع به سیاست در دنیا، ما دنبال اونا باید بریم؟ و مثلا تقسیم بندی این کتاب ها رو قبول کنیم، چون این کتاب ها رو که همطور که ما میخونیم اونایی که به قول شما صاحب زر و زور و ثروت هستن اینا هم خوندن و میتونن بدلش رو به ما بزنن، به جماعت هایی مثل ایران مخصوصا که جماعت خیلی ریچی هست بزنن. به عنوان مثال مثلا جنگ ایران عراق، اگر عراق میخواست بیاد ایران رو بزنه چرا یه هواپیما میفرستاد فقط آشیانه هواپیمای سلطنتی رو بزنه؟ این هواپیما که تا تهران اومده دو دقیقه میرفت بالاتر سد سفید رود رو میزد، موقعی برگشتن سد کرج رو میزد. اون موقع اصلا کی در قدرت بود که اصلا بخواد به عراق کد در جنگ باشه؟
نه من البته نمیدونم موضوع رو اینجوری میشدید، چون دو تا سه تا مطلب فرمودید. یکی این که کتاب هایی که نوشته میشه یه مقدار کتاب های علمی هستن که مطالعاتی صورت گرفته و نظریاتی دارن که بحث ها رو میکنن خارج از برخی از اوقات حتی محیط. فرض کنید بنده در دانشگاه درس دگرگونی های اجتماعی یا سوشال چینج داشتم یا در دانشگاه تهران داشتم، شما اونجا درس ها رو میدید بعد ممکنه نمونه هایی رو بیارید. برخی از اوقات کتاب هایی همطور که فرمودید درباره یه موضوع مطلبی نوشته میشه، ولی اگر اصلا بیایم فرض شما رو بپذیریم که ما اگر این کتاب ها رو بخونیم اونایی هم که عرض کنم میخوان عکسش رو عمل کنن میخونن، خب به هر حال بهتره ما بدونیم که چه کارا میشه کرد چه کارا نمیشه کرد، اگه قرار باشه ما نادان باشیم که خب بیشتر در خدمت و اختیار اونا هستیم. به علاوه معلوم نیست که اونام خیلی یک دانا باشن، دوم برفرض که دانا باشن بر اون مبنا عمل کن. اما وقتی هم که به نظر من ساده انگاری شاید هست که شما روزی که بخواید به یک کشوری حمله کنید برید یه جایی، اولا یک معلوم نیست که این راحت باشه، دو برخی از اوقات در جنگ شما اگر دست به یه نوع کشتار یا رفتاری بزنید ممکنه واکنش تند و شدید طرف مقابل یا دیگران رو برانگیزید. فرض
اگر اینا میزدن صدای ما رو ما از اون واکنشی نمیتونستیم نشونیم، تمام تهران فلج.
نه چرا فلج بشه؟ اولا صدا رو به این راحتی نمیشه زد، بعدم بسار بزنن، اصلا بزنن و اگر اونا زدن اون وقت شما چطور کار نمیتونیم بکنیم؟ شما اگر فرض بفرمایید، نه اینکه اصلا میخوام بحث کنم چون نظر من خیلی عجیب و غریبه، شما تمام هواپیماتون میرفتن تمام بغداد و همه آدما رو بمبارون با سربازا کاری نشید. خب بعد
چون اونا شروع به جنگ کرده بود آمادگی داشتن، ولی ما منطقه‌ای بودیم که اختشاش انقلاب هنوز در اون بود، نه هواپیما بلند نشد تا اون میگه.
من نمیدونم، نه من با استدلالای هستاری موافق نیستم، میدونید یه مقدار بحث فرضی است. این ببینید ما اولا برخی از وقت در جهان این کارا رو میکنن برای اینکه طرف مقابل رو کاملا تسلیم کنن. اینو شما هم در آلمان داشتید هم با دو تا بمب که در امریکا به هیروشیما ناکا خیلی خوب، بنابراین ژاپن رو مجبور به تسلیم کرد. اگر به من میگید که اونا میخواستن یا نمیخواستن، بله خیلی از اوقات آخه مسائل دیگه ای مطرحه. فرض کنید در جنگ اول امریکا با عراق حرف این بود که با وجودی که جورج بوش اول این توان داشت که بره بغداد رو بگیره، فکر کنم ما بریم اونجا رو بگیریم بعدن چه کار کنیم. بسیاری معتقدن اون تصمیم اون زمان درست بود و تصمیم دوم حمله به عراق یا به بغداد بس به پسر حتما غلط بود. اونها یه بحث‌های سیاسی هست و خیلی از اوقات هم شما اگر حاضر باشید هزینه‌های یه کاری رو بپردازید خیلی کارا میتونید بکنید. ما یه زمانی بوده که فکر می‌کردیم ممکنه دنیا نابود بشه، یعنی میتونست اون بمب‌های اتمی این کارو بکنه. اینکه چرا این کارو کردن یا نکردن با یه مقدار بحثایی وقتی همه اطلاعاتو داشته باشیم شاید بتونیم، ولی اینکه من فرضم بر این باشه که جنگ بازیه میپذیرم. اگر شما من بفرمایید یه جور دیگه میتونستن جنگ مفید و موثری داشته باشن شاید، چرا نداشتن نمیدونم، اونا یه بحثای فرضی است. من احتمال همه اون حرفای شما رو میدم، باشم مسئله‌ای ندارم، ولی اون چی که اتفاق افتاده چرا یه جور دیگه عمل نکردن؟
جناب دکتر اگه توجه کنید تمام اینا جنگایی که بود همه این سکوهای نفتی رو زدن مخصوصا مال عراق و داغون کردن که من بعد از این دیگه سکوهای آمریکایی، ارتش آمریکا، سپاه آمریکا این همه اسلحه بردن اونجا دیگه از زیر دست شوروی در بیاد، شوروی گذشته.
حالا این احتمال ممکنه، من نمیدونم. حالا واسهش خود آخه چه نتیجه بگیرید؟ شما به من میخواهید بگید جنگی که در خاورمیانه اتفاق میفته علاوه بر جنگ میان دو کشور مطالب و مساله اقتصادی هست؟
برعکس من فکر میکنم اقتصادیه، فقط به خاطر فروش اسلحه و اسلحه ها رو مدل جدید کردن و همش هم از اینجا آب میکنه.
نه حالا این که شما بگید در جهان اشکالات و اختلافات فقط اسلحه هست، نه، برای اینکه حالا اولا یه سوال جدی مطرح میشه که چرا یه دولتی بیاد یه اسلحه درست کنه که بعد به خاطرش بخواد خودش و دیگران رو بکشه. نه مسئله نیست. به من بفرمایید یکی از اونا در شرایط موجود مسئله خرید و فروش اسلحه است، باهاتون کاملا موافقم، ولی همش اون و تنها اون نه، علاوه یه 130 40 تا کشور تو دنیا هستن که اصلا اسلحه هم نمیخرن. بنابراین اگه قرار باشه اینجوری باشه چرا باید به ما بفروشن؟ چرا به سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و
اینا؟ خب سرمایه‌ای ندارن بخرن.
نه این حرفا چیه قربون تو؟ چی تو سرمایه ندارن؟ یعنی ما حالا سرمایه دار ما شدیم، اونا ندارن؟ به درآمد اون نگاه میکنیم؟ ما نه، آخه یه توهمی که درباره مسئله نفت نباید داشت. کل تمام درآمد نفت ما 70 80 90 میلیارد دلاره، شما فقط یه اقتصاد امریکا 13 تریلیونه. نه آخه اینا، نه اینا حتی یک سوم یک صدم هم نمیشه.
آخه مسئله این اینه که خود آمریکا یا دولت آمریکا رو این دست نداره. یه سرمایه‌دارای به خصوص هستن که همون 70 80 میلیون دلار میکنن. همون پوستاند برای فروش اسلحه یا درست کردن سکو.
نه من نقش اینا رو باهاتون مخالفتی ندارم، ولی اینکه ما فکر کنیم دفعه 300 میلیون مردم امریکا نمیفهمن نمیدونن کارا دارن دست یه گروهی که هر کار میخواید بکنید بکنید دقیقا. و این تنها موضوعش، نه اون درست نیست.
دقیقاً.
یعنی اونو باش به اینکه مسئله در این حد هست، اینکه به من بفرمایید که مسائل اقتصادی عامل بسیار مهم برخی از اوقات اساسیه، اینکه فروش اسلحه در یه زمانهای مهمترین تصمیم یا انتخاب برای بحرانهای اقتصادی و یا مسائل مبتنی به منافع برخی از شرکت‌ها و یا حتی دولت‌ها، همه اینا رو باهاتون موافق هستم. به همین جد است که اگر شما علل و عوامل جنگ جهانی اول رو یا دوم رو یا کره رو یا ویتنام رو یا جنگ عراق رو بخواید تجزیه و تحلیل کنید، من فکر کنم امکان نداره شما هیچ کدام از این تجزیه و تحلیل‌ها رو بکنید بدون اینکه حداقل 20 عامل اصلی و اساسی نقشی نداشته باشن. یعنی اینا هستن، حالا برخی از اوقات یه عاملی 5% که 7% که 13%. من یه مقاله درباره علل انقلاب ایران نوشتم، 17 تا عامل رو درباره صحبت کردم، هیچ کدومش کمتر از 1% نیست، ولی هیچ کدوم بیشتر از 15%. یعنی هیچ عاملی بیش از 1/6 در انقلاب ایران به نظر من نقشی نداشته. به همین جهت است که تجزیه و تحلیل ها مثل هر عامل دیگه است. فرض کنید سلامتی من شما به 20 عامل مرتبطه، این که اختلاف زناشویی به 30 تا مرتبطه، این که فرزند من شما خوب بار میاد یا بد بیاد به 50 تا عامل مرتبطه، که هر کدوم از اینها درس نقشه، حالا نمیخوام بگم زیر 1%، 1%، 7%، 6%، 11% دارن. ولی جهان نه جهان تک علتی است، نه جهان تک معلولی. یعنی هیچ حادثه‌ای در جهان نیست که به یه عامل یا حتی چند عامل مرتبط باشه، هیچ وقت هم نیست که یه عامل همیشه موجب یه چیزی بشه. ما در جهانی هستیم که وقتی که من فرزندم رو تشویق میکنم یا تنبیه میکنم، او 5 تا 10 تا احتمال در مقابلشه، و منم برای اینکه فرزندم رو به درس خوندن وادارم از 30 راه مختلف میتونم برم. مسئله پیچیدگی روابط علت و معلولی است در همه موضوعها و مسائل جهان، و به همین جد است که در حالی که هر کدوم از این مطالبی که بهش اشاره فرمودید به نظر من درصدی داره تو همه حوادث، ولی هیچ عامل اول اصلی و اساسی نیست، یا عامل حتی بیش از 50%، مگر شرایط استثنایی. پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های بسیار پیچیده هستن. یه بحثی که در موضوعی روانشناسی و جامعه شناسی هست این است که در جهان فیزیکی و مکانیکی، و مثلا دوستانی که با جهان فیزیکی سر و کار دارن، عزیزانی که مثلا مهندس هستن، چون اونا بیشتر اوقات در مطالعاتشون با 5 تا 7 عامل بیش از 95% هر پدیده ای رو تونستن توصیف کنن، درست و غلط و اشتباه بودن یا نبودنش، یه تصوری هم چون تو استدلالا میشدی درباره مسائل اجتماعی دارن، در حالی که در موضوع و مطالبش با برخی از وقت 100 عامل نقش دارن و هیچ کدومشون عامل تعیین کننده نیستن، و یا با حذفشون ای بسا برخی از وقت 2 تا عامل که از اونا قوی ترن در همون مسیر یا مخالف اون مسیر میتونن به کار بیفتن. موضوعای روانی اجتماعی پیچیده است. حالا وقتی وارد سیاست میشید به خاطر اینکه ماجرای کوتاه مدت و بلند مدت و مانورایی که میکنند و دامی که پهن میکنند و نتایجی که میخوان بگیرند وارد صحنه میشه، من فکر میکنم بیشتر پدیده های واقعا سیاسی رو اگر من شما کمتر از 50 تا عامل رو توش بخوایم ازش خبر نداشته باشیم، رابطه علت و معلولی و تأثیرات متقابل و متعاکس اونها رو هم حساب نگیره، اصلا نمیتونه موضوع رو پیش بکنه. به همین که فرض بفرمایید الان یکی بیاد بگه در ایران چرا انقلاب شد و بخواد این موضوع رو به یه چیزی مرتبطش کنه، ابدا.
اون دلیل جناب دکتر، اون دلیل بر 25 سال قرارداد نبود.
اصلا بازم فرقی نمیکنه. ببینید داستان قرارداد اینا میتونه یه، ببینید شما باید یه قدرتی داشته باشن. مثلا فرض کنید من و شما فکر کنیم که شرکت های نفتی قدرت دارن، من توش تردید ندارم، ولی اینا چرا قدرت ها رو یک تو 150 کشور دیگه به کار نمیبرن؟ دو، چرا این توانایی رو تو حل مسائل خودشون به کار نمیبرن؟ سه، چرا در خصوص بقیه کشورها همچنان اشتباه میکنن و هزینه میدن و برخی از اوقات جابجا میشه؟ چرا چین یه دفعه ظاهر میشه؟ چرا هند سرکلش میشه؟ چرا روسیه میره؟ چرا روسیه برمیگره؟ چرا اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده میشه؟ چرا بلوک شرق به هم میزنه؟ اصلا موضوع به این سادگی نیست. عرض کردم یه نگاهی که ما تک علتی و تک معلولی بدونیم اصلا در جوامع در مطالعات اجتماعی مطرح نیست. برامی شما من بفرمایید که علت انقلاب ایران که عرض کردم اون اصلا مقاله‌ای که راش میشه، من اصلا هیچ عاملی رو بیشتر از اصلا 15% برای انقلاب ایران حاضر نیستم قبول بکنم. این که میگم حاضر نیستم برای که مقدار روش کار کردم با گذشت زبانم، مسئله غیر از این نبوده. به همین جهت هست که آنچه که اتفاق میفته، حوادث اخیر ایران رو شما باید به صدها موضوع مرتبطش کنید که برخی از اوقات اصلا برمیگره به قصه‌های مادر بزرگ که همچین بچه‌هایی بار آورده، برمیگرده به رابطه زن و مرد که همچین شرایطی رو موجب شده، برمیگرده به مسئله حتی این تلویزیون‌های لس آنجلسی که اونجا رفتن با اون ویدیوهایی که هست تأثیرات خاصی و یا نگاه ویژه‌ای رو به مردم دادن. همه اینا دست به دست هم داده. ابداً موضوع به این سادگی نیست که من بدونم اصلا الان چه خبر است و به همجاست که هیچ کس هم چون نمیدونیم دقیقاً چرا، پیشبینیش هم به این سادگی ها ممکن است. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باد
لطف کنید روی خط باشید، پیام ها رو بشه من در خدمتم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستن. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن بوسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کانتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر 866-444-6411.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر.
همین پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خانم مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره مزایای از کار افتادگی، سوشال سکیوریتی و دیسیبیلیتی با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیشرفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درونیاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمندی که گفتگوی داشتم صحبتم رو ادامه بدم، یادآور میشم که به دعوت 11 سازمان مرتبط به سازمان ملل متحد و یا سازمانهای جهانی طرفدار و حامی حقوق بشر و حقوق انسانها در زمینهای مختلف و متفاوت با انجمن یا انجمنهای مختلف دانشجویان در UCLA همین شنبه 25 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر گرد همایی فراهم کردند که علاوه بر برنامه‌های متفاوت و متنوعی که دارن، سخنرانانی به زبان فارسی و انگلیسی مطالبی در چارچوب حقوق بشر و انتظاری که از همه مردم، ملل و دولت‌ها هست رو مطرح خواهند کرد. از اونجایی که ساختار حقوقی این سازمان ها ساختار قضایی است و اصولا در چارچوب سیاسی نیستند و اساسنامه اونها و شرح وظایفشون و یا مسئولیت ها و اختیاراتشون در چارچوب حقوقی و حقوق انسان هست، به همین جهت است که برنامه در اون چارچوب هست، ولی به هر حال فرصتی است برای همه دوستانی که زمینهای حقوقی رو که کاملا پایه و اساس موضوعهای سیاسی هستند و برخی از اوقات همه موضوعهای حقوقی به نوعی سیاسی و همه مسائل سیاسی آخر کار به موضوع حق و قانون مرتبط میشن، که امیدوارم بتونم در یه فرصتی اگر سوالی مطرح بود دربارش توضیح بدم، به هر حال راه رو برای هر نوع احساسی و ابرازی هموار میکنه و همونطور که در بقیه نقاط هم هست، دوستان برای ابراز همراهی و همدردیشون با همه مردمانی که در سراسر جهان از حقوق اصلی و اساسی انسانیشون محروم هستند گرد خواهند آمد. همین شنبه 25 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA. فقط کافی است که خیابون وست وود را اگر تشمیرید تا آخر ادامه بدید، پارکینگ های اونجا هست که میتونید ماشین رو در سمت چپ وقتی به آخر میرسید پارک کنید و کمی که بالاتر تشبیارید محوطه ای هست که البته محوطه بازی خواهد بود با محلی که برای سخنرانان و یا مجریان برنامه هاست و به نظر می رسد که از همه گروه ها، از همه اگر بشه گفت اقشار و طبقات و لایه های مختلف اجتماعی دوستان در این جمع شرکت خواهند کرد و امیدوارم همطور که در بیش از چند کشور جهان یا چندین و در چندین شهر امریکا این برنامه همزمان روز شنبه 25 برگزار میشه، هموطنان خوب عزیز رو در لس آنجلس در اون اجتماع داشته باشیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، این سوال دوم هم یه مقدار لوکل هسته و ولی خیلی باش مشکل دارم من تو خانواده، و اون این که من افسر ارتش بودم ایران، اومدم اینجا دیدم با اپلیکیشن پر کردن و با هم مینیمم کار کردن، مینیمم ویج کار کردن، اینا کارم به کاری نمیرسه، هیچی هم نمیشه. شروع کردم به کازینو رفتن و رای کازینو برام باز شد، و به طوری که الان کرایه خونه و به اصطلاح به فرض خرجم رو از این کازینو میدم، ولی تمام خانواده من مخالفن با این، در صورتی که من زمانی که از اونجایی که یادم بچه بودم خیلی سل کم داشتم، تو خونه ما تخت و ورق و شطرنج و اینا همه بوده، عاشورا تا سوامون نمیدونم غذا میپختن، هم مسلمان بودیم هم به این وقت، ولی الان این بازی ها حالت جهانی پیدا کرده، تورنمنت های جهانی میذارن. من هر وقت میخوام برم، من یک دعوای یا یه دهن به دهن گذاشتم با اعضای خانواده دارم که چرا میرم کازینو، و در ضمن من هفته دو جلسه بیشتر من نمیرم و تمام خرجمو در میارم. اینو من چجوری میتونم به زبون آمریکایی به اینا بفهمونم؟ اینجا یه جمهوری اسلامی نیست، اینجا آمریکا، تمام دنیا میان اینجا تو این مسابقات شرکت کنن.
نه ببینید، ماجرا رو اینجوری بهش نگاه نکنید، چون همون بحثایی که با هم داشتیم از جهان رو میشه همه جور بهش نگاه کرد. اصلا من میتونم بگم من تصادف میکنم و این سبب میشه که دکترها پول گیرشون بیاد، شرکت بیمه، همه این کارا جنبه مثبت منفی داره. شما من بفرمایید که این که ما یه کاری به اسم قمار داشته باشیم، حالا چه بین المللی باشه چه نباشه، چون همه خوبی های دنیا بین المللی است، همه جرایم دنیا بین المللی است، اون چیزی رو اثبات یا رد نمی کنه. آیا شما، البته متوجه هستم شما چی میگید، آیا شما فکر میکنید که بازی به اسم قمار، آیا این با توجه به آنچه که از نظر علمی میدونیم یا از نظر شخصی میدونید یک کار درستی یا کار غلطه؟ اون پرسشه. البته متوجه
من، به نظر من کسی که میاد اونجا میشینه اونم مثل من باید فکر کنه، اون میخواد بیاد پول منو ببره، من از اون زرنگ کردم من پول اونو میبرم.
خب بنابراین
جفتمون بعد فکر میکنیم، جفتمونم بد اخلاقی، محیطش هم ممکنه بد اخلاقی.
نه اون توضیح نمیده. اینکه حتی ببینید عزیز، ما در جهانی زندگی میکنیم که شما بیاد بگی یا آقای من گفت یا منو بکش، و واقعا درخواست که پولی هم من داد من کشتم، شما رو هنوز به عنوان قاتل میگیرن، به صرف اینکه ما دوتا درباره یه موضوع غلط و بدی توافق میکنیم که موضوع خوب نمیشه. نه اونو استدلال نفرمایید. این شماره یک. دوم، فرض بفرمایید، شما رو متوجه هستم، اصولا کسانی که بازی میکنن دو تا یا سه تا بازی هست دیگه. یه بازی است که با کازینو است، که به دلیل اینکه به نفع کازینو است، شما در بلند مدت همیشه بازنده، یعنی تمام باید. کسانی که به کازینو بازند. دوم، وقتی آدما با هم صحبت بازی میکنن که دوست و آشنا هستن، به هر حال یکی میبره یکی میبازه، این رابطه قماری است. شمایی که با غریبه ها بازی میکنید حتما از نوع بازی میکنید که مهارت و توانایی های شما سبب میشه که بیشتر اوقات برنده باشید. ولی یادتون باشه شما این پولی رو که الان دارید به دست میارید و باهاش زندگی میکنید، برخی از اوقات پول کسانی است که آمدن، درسته انتخاب کردن آمدن، ولی زندگی اونا رو به هم میریزید و زندگی اونا به هم ریخت. نه اینکه شما مسئول هستید، اونا مسئول انتخاب خودشون هستن، ولی اصولا یه جایی که منفعت من ضرر دیگری است.
واقعی دکتر، وقتی که من وارد یه سالونی میشم که 2000 نفر توش آدم هست، بزرگترین سالن پوکر دنیاست، نیست اینا حداقل آخر شب 1000 نفرشون بازنده و سرفکنده دارن میرن بیرون.
درسته.
بله.
حالا خب به همین جهت است که همچی کاری، ببینید ما بحثمون از نظر علمی اینه که ما سه جور رابطه میتونیم داشته باشیم. یه رابطه مبتنی بر همکاری که دو طرف برنده، مثل اینکه شما یه مغازه باز میکنین، کالا رو میخرید 10 دلار میشید 20 دلار، منم چون کالا برام 50 دلار میارزه خیلی خوشحالم بیام از شما بخرم، چون من 30 دلار گیرم ولی شما 10 دلار. یه رابطه است که رابطه تصادفی است، ما سر خیابون به هم میزنیم هر دو بازنده. یه رابطه قماری است، یکی میبره یکی میبازه. این رابطه دوم و سوم ابدا از نظر انسانی و اجتماعی قابل قبول نیست. حالا بیاد من از شما این سوالو بکنم، فرزند شما اگر بگه من درس نمیخونم میخوام برم با قمارباز باشم، شما باش راحتی؟
من نه، خلاب. و کار کرده اتفاقا کاری هم از دستم بر
نه. همینجوری میخوام بگم که اون کارو نمیشه با اینکه جنبه عمومی داره هزار نفر بیان نمیدونم چراغاش این است از نظر قانونی اوکیه ما این کارو بکنیم، چون خیلی از اوقات خیلی چیزای دیگه هم میتونه حتی قانونی باشه، آدما در انتخابش آزاد باشن. ببخشید
دکتر، من تا تو این سالنا اینقدر خانوما دیدم با مقنعه اومدن نشستن دارن پوکر رو.
بسیار خوب، اونا خیلی خوش به حالشون، به هر حال ای با عرض کنم که با صورتشون اصلا ما نمیدیدیم خیلی بهتر بود. ولی ببینید، آیا شما فرض کنید یه آدمی میتونه به شما برگرده بگه که من بدنمو میخوام بفروشم و با یه کسی بخوابم یه پولی بگیرم، آیا شما به صرف هر دو تا راضی هستن؟ شما فکر کنید کار خوبیه؟ ما یه ملاکی داریم، اون بر اساس اون ملاک است. اما اینکه شما من بفرمایید به خانواده شما میتونید اینجوری توصیف کنید و توضیح بدید که این کاری که من میکنم بد است و غلط، اما من راه دیگه برای اداره زندگی ندارم و بعدم چون بر اساس قانون و چارچوب قاعده بازی دارم میرم بازی میکنم و یه پولی در میونه پای زندگی کنم، در حالی که راه بدی است، کار غلطی است، ولی دارم این راه رو انجام میدم. مخالفت شما رو میفهمم، موافقت خودم هم چون این کار برام کم ضررتره از بقیه کارا رو متوجه هستم. ضمن هم میدونم که یه راه‌های بهتری در زندگی هست، ولی من باش بار نمیدم. البته همراه با این مسئله، موضوع قمار مثل بیشتر اعتیادا در آدما شدت و ضعف داره، یعنی برخی از مردم اصولاً هیجانات اصلی و اساسی ذهنشون رو از طریق بازی‌های از این قبیل پیدا می‌کنن و اون هست که براشون هیجان میاره. برخی اصلاً، همونطور که کسانی هستن که بار اول که مشروب می‌خورن، تأثیری که رو اونا داره و اشتیاقی که به خوردنش داره واقعاً 10 برابر یا 20 برابر دیگران، در حالی که با اولین برخورد فکر کنم برای همه عمرشون یه چنین چیز تلخ بی‌معنی رو قرار نیست به دهانشون برن و دیگه نمی‌برن. آدما از این بابت‌ها متفاوتن، بنابراین شما علاوه بر شرایط زندگیتون یه مقدار زمینه ذهنی و مغزیتون هم می‌تونه یه چنین هیجاناتی رو باش راحت تر باشه یا بهتون لذت و شادی بده.
آقای دکتر، هیجان نیست، من برای خودم گذاشتم دیسپلین، پیشنت.
نه، اون بازی است که من میدونم، اون بازی که شما میکنین همه اینها توش هست، ولی اونا برای بردن دیسپلین و انضباط شما یه جور دیگه میتونه. دیسپلینی که هست، دیسپلین تو اون زمینه هست، مثل اینکه من برگردم بگم یه کسی رو یه جوری میزنمش که در حالی که اذیتش میکنم علامتش نمونه که بتونم برم دادگاه. دیسیپلینمو دارم، این همون چیزیست که بسیاری انجام میدن، ولی اون باز مسئله حل نمیکنه، چون دیسیپلین اگر معنی عامشو بگیرید یه راههای دیگری وجود داره که با کنترل خود، انضباط خود، من میتونم راه بهتری رو پیدا کنم. به همین جهت است که شما باید بپذیرید که من کاری که میکنم خوب و درست نیست، اما در شرایط من اینگونه هست. دیگران همچنان مخالف و ناراحت هستن، شما هم از بابت ناراحتی اونا ناراحتید، اما راه‌های دیگه برای شما از نظر شما که الان نمیدونید یا نمیخواید سخت‌تر و سنگین‌تره. در نتیجه هر کسی به راه خودش میره. من همیشه عرض کردم من میتونم عقیده و نظرم رو ابراز کنم، ولی دیگران میتونن بعد از شنیدن عقیده و نظر من خوشحال نباشن و یا حتی ناراحت و غمگین باشن. اون تیکه اولش در اختیار منه که چه انتخابی میکنم و چه میگم، اون تیکش در اختیار دیگرانی که باش میخوان چی کار بکنن، و البته مادام که در چارچوب حقوقی و قانونی هست کسی با من کاری نمیتونه کنه. وقتی بحث اخلاقیه، اون زمان است که من باید اصول اخلاقی اونا رو بپذیرم تا بتونم احتمالاً در این زمینه نظری داشته باشم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام کنم
لطف کرد استدام کنم.
خواهش میکنم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من یک سالی میخواستم بکنم از خدمتتون، و اون این هست که من در یک ریلیشنشیپی هستم که فکر میکنم یه خورده out of balance هستش، و میخواستم شما اگه میشه کمکم کنین که بتونم یه تشخیص بهتری داشته باشم برای تصمیمی که میخوام بگیرم که آیا این ریلیشنشیپ رو ادامه بدم یا قطعش بدم.
شما چند سالتونه؟
من 51 سال.
از نظر رابطه و ازدواج چه کردی تا به حال؟
من 5 ساله، حدود 5 ساله که جدا شدم.
صداتون خیلی آهسته شد عزیز.
ببخشید، الان بهتر شد؟
نه متاسفانه، چون اگر صدای منو بلند کنن اکو میکنه.
اجازه بدین یک لحظه، الان بهتر شد؟
کمی. شما 51 سالتون، ازدواج اینا چه کردی؟
بله، من اجازه بدین که من پنجره ها رو بکشم، شاید صدا بهتر بشه برای گیرنده. بهتر شد؟
ممنونم، بفرمایید.
من 5 ساله که جدا شدم و دارای یک فرزند دختر هستم که ایشون درسش تموم شده و مشغول زندگی خودشه.
چند سالشه؟
26 سال.
اون وقت به من بفرمایید چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
در حدود 21 سال.
چه مدتی است که در امریکا هستید اگر اینجایید؟
اینجا در حدود تقریبا 18 ساله که اینجا هستم.
بنابراین شما جداش پس اینجا آمدید و بعد اینجا جدا شدید. چه خوندید چه میکنید؟
من آرشیتکت هستم و کارم هم در رابطه با همین رشته تحصیلیم بوده، ولی الان تقریبا 2 سالی هست به خاطر موقعیت اکانومی یه مقداری مجبورم تغییر شغل بدم. الان کمی مشکل دارم با کارم.
بسیار. اون آقایی که باشون دوستید ایرانیان یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن.
ایشون مال امریکان یا غیر امریکا؟
غیر امریکا.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون از من 3 سال جوان‌تر هست.
اون وقت از نظر ازدواج و رابطه و بچه چگونه؟
ایشون همین مشکل همینه. ایشون یه ازدواج داشتن که جدا شدن. ایشون هم حدود 6 ساله که جدا شدن. 3 فرزند دارن. فرزندانشون سناشون کمتره خیلی.
مثلا
کوچکترین بچهشون 9 سالشه.
بقیه اون دوتای دیگه چند ساله؟
دوتای دیگه 11 ساله و 15 ساله هستن.
با کی زندگی میکنن؟
والا مشکل همینه، با مادرشون زندگی میکنن و مادرشون هم یک ازدواجی داشته که داره، البته ازدواج سومش هست این، و بسیار زندگی به هم ریخته‌ای داره و مرتب از با همسرش اختلاف داره و این بچه‌ها دائم در حال رفت و آمد هستن، یعنی هی این از خونه قهر میکنه میاد بیرون، این بچه‌ها رو دنبال خودش میکشه، دوباره بر میگرده توی خونه و خیلی استرس بسیار زیادی توی زندگیش هست که هر موقعی که این خوشحاله و زندگیش اوکیه ما ریلیشنشیپمون راحته، هر موقعی که ایشون تصمیم میگیره که خب دعوا و مرافع را بندازه و مشکل پیش بیاد و حالا به هر دلیلی از خونه قهر بکنه و این بچه ها رو بکشه بیاره، خب تمام این استرس مستقیما روی این آقا منتقل میشه و در نتیجه روی رابطه ما و روی من، و این مسئله رو من بارها مطرح کردم با ایشون، صحبت کردم باهاشون.
چه چی باشه؟
خب گفتم که اگر که قراره که به این همه اوضاع به این شکل باشه حتما... ما اصلا ششیبمون نمیتونه.
خب حتما خواهد بود. شما چرا انتظار دارید اگر ایشون اون بچه‌ها رو با اون زن اون شرایط راه کنه که شما با یه مرد دیگه‌ای روبرو هستید؟ حالا شما وسط این همه ماجرا هم چه کسی رو برای چی پیدا کردید با این همه گرفتاری تو پنجاه؟
آقای دکتر نمیدونستم که اینقدر به هم ریخته.
اصلا ندونستید شما با یه مردی که 3 تا بچه 9 و 11 و 15 داره انتظار داشتید یه آدمی که 3 تا چیز ازش آویزونه که برخ از قال از دست و پاشم بزرگتره شما فکر کردید میتونه مال شما و در اختیار شما باشه؟ اگر باشه که معلومه چقدر
دردم.
خب چه مدتی است با هم آشنایید شما؟
حدود 3 ساله، 2 سال و نیمه تقریبا.
خب حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من بفرمایید که پرسششون چیه، من در خدمتتونم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
آیا به تازگی به بازنشستگی خود فکر کردید؟ قطعا شرایط و اوضاع اخیر بازارهای مالی بر برنامه‌های بازنشستگی شما تأثیر گذاشته است. نغمه حفاظی، برنامه‌ریز مالی و متخصص امور سرمایه‌گذاری و بازنشستگی در شرکت معتبر متلایف با مدرک MBA و با بیش از 20 سال سابقه کار در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به شما برای تعیین یک استراتژی درست و مؤثر که جوابگوی احتیاجات بازنشستگی شما باشد، یاری دهد. با نغمه حفاظی با تلفن 949 231 80 سه 384 تماس بگیرید. نغمه حفاظی متخصص خبره امور بازنشستگی 9399231-8384 Metropolitan Life Insurance Company MLIC New York New York 10166 Securities products and investment advisory services offered by MetLife Securities Incorporated MSI member FINRA/SIPC A registered investment advisor New York New York 10166 MLIC and MSI are MetLife companies.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. حالا به من بفرمایید که شما که از اول اینا رو می‌نوشتید، حالا چه مشکلی شما اصلا فرض کنید فراموش کردید ایشون؟
مشکلم اصلا وجود
نداره. شما خود با ایشون چیکار چطور نیست سرکار خانم؟
برای اینکه مشکل من این هست که زندگی ایشون دائم در حال تغییره. با وجود این
مثلا باورم نمیشه، مثل که من برگردم میگم هیچ مشکل من مسائل مالی ایشون نیست ولی ایشون پول ندارن غذا بخورن. خانم وقتی کسی 3 تا بچه داره، 9 ساله، 11 ساله، 15 ساله، تو این دنیا و این جامعه اگه بخواد نقش پدری و مادری داشته باشه، احتمالاً بخواد کار بکنه، تقریبا به کار دیگه نمیرسه. شما من بگید شما مادر 3 تا بچه داشتید کارم میکردید، شما به کس دیگه میرسیدید؟ به چیز دیگه میرسیدید؟ بله. و تو اختلاف و طلاق و بعدم با بازیایی که شما دیدید، اونم یه آدمی مال یه کشور دیگه، تو امریکا، شما مال یه جای دیگه، فکر باید تو این سن و سال میشه روابط ساده راحت آرامی رو داشت؟
والا فکر میکردم ولی ظاهرن اینطوری که
خب اصلا تو آخه فکر میگردی، ولی آخه ما که دنیا که دنیای افکار من نیست، دنیای واقعیت.
خب من آقای دکتر ببینین، من فکری که کردم به همین دلیل که ایشون ملیتش متفاوت بود، یک مقدار یه خصوصیاتی رو در ایشون دیدم. خیلی آدم کامی هستن، خیلی آدم پیشنتی هستن، خیلی آدم خیلی خصوصیات دارن که من اینا رو لک داشتم توی زندگی قبلی.
خب آخه اون که ببینید عزیز، این چیزایی که گفتید اصلا برخی از وقت مال یه آدم بی تفاوت، افسرده، تسلیم شده، ای مرد ببخشید زن ذلیلی است که شما پیدا کردید، چون قبلی ها شما رو اذیت کرده. یعنی چون قبلی ها به شما زور گفتند و ظلم کردند و در حد و به حد و حدود شما تجاوز کردن، شما رفتید دنبال یه آدم بی ضرر بی خطر. اشکال کار این آدمای بی ضرر بی خطر این است که به خودشون هم نرسن، چه رسو به شما برسن. یک دو، این دوای درد شماست که آسیب دیدید، ولی این قضای زندگی شما نخواهد. به همجاست که الان شما با چی روبرو شدید؟ اون خانم میتونه به راحتی از طریق بچه‌ها این مرد رو به هم بریزه.
دقیقاً همین.
خب پس بنابراین روزی که من اومدم یه مرد یا یه زنی که میتونه مورد استفاده و سوء استفاده و بازی قرار بگیره رو پیدا کردم، چرا فکر کنم فقط با من بازی میکنه و زیر دست من؟ خب زیر دست بقیه هم خواهد رفت و بود. یعنی میدونید عزیز، ما قرار نیست در ذهنمون زندگی کنیم، ما قراره در زندگی به گونه ای که هست با ذهنمون در ارتباط باشیم یا ذهنمون رو به گونه ای که زندگی هست تنظیم کنیم. شما اگر قبل از این که اصلا به من بفرمایید ایشون رو، حتی روز اولی که میدیدید به من تلفن میکردید میگفتید من با یه آقای آشناش در مالی کشور دیگه و این سه تا بچه داره، به شما میگفتم که دو تا احتمال هست، یا یه مردیست با احساس و عاطفه و پذیرفتن مسئولیت پدری و مادری که چون حالا که ازدواج کردم و ازدواجم اشتباه کردم و اینا حالا مسئولیتم مضاعف شده پس باید مواظب بچه‌هام باشم، به شما نمیشه هفته یه دفعه می‌خواستید ببینیدش شاید. اگرم به من بگید که نه بچه‌ها رو رها کرد و گذاشت در اختیار اون زن یه مرد بی احساس و بی عاطفه است، خبر بدی براتون داشتم، یه ماه بعد شما رو ول می‌کنم. بنابراین برخی همونطور که اگر الان یه پسر 16 ساله بیاد بگه بیاد با من ازدواج کن شما میگید به درد من حتما نمیخوره، برخی از آدما با زندگی و سابقه و آنچه که دور برشون هست به درد هیچ کس نمیخورن. برخی از آدما بعد از این مدتی باید بدونن که نوع روابطشون نوع روابط زندگی زناشویی نیست. یعنی همونطور که در سن 20 تا 40 سالگی یه عده کالای ازدواج نیستن، یه عده هم بعد از ازدواج اول یا دوم یا سوم یا پنجم یا هرچی یا داشتن بچه دیگه کالای ازدواج نیستن. علتش هم این است که حضور و وجود بچه ها اصلا رابطه رو به هم میزنه. من امروز رو خط تلویزیون آقای آمدن که من دو تا بچه 13 و 14 ساله دارم، با یه خانم آشنا شدم دو تا پسر 19 و مثلا 21 ساله داره، خیلی هم همه چیز خوب بود، ولی الان پسر بزرگ شک بازی در آورده در جهات ارتباط با مادرش، برای که اینا از کودکی با مادر بودن و اصلا نوعی شوهر اون مادر است و حضور من رو به عنوان یه نوع در حقیقت تجاوز به حریم حقوق خودش میدونه و چنین و چنان. خب اینا واقعیت داره، روزی که یه خانمی یا یه آقای یه بچه 20 ساله داره، اون بچه 20 ساله یه جزی از وجودشه. درست مثل که شما با یه مردی برید بیرون بعدن یه دفعه متوجه بشید که مثلا سه تا گوش داره، ممکنه شما عیبی توش نبینید ولی خب این شما ایتی نمینید بقیه میبینن، یا بعدن ممکنه مسئله پیدا بشه. این نوع روابط، روابطی که شما به عنوان ازدواج دنبالش باشید اصلا نیست. به دنبال یه روابطی که شما رو به امنیت و آرامش برسونه در بیشتر موارد نیست و به همین جهت است که قرار است که یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. این که من خوشبین و امیدوار باشم که احتمالا این چنین است، خب این خیلی خوبه، ولی جهان رو که بر اساس احساس من یا خوشبینی من نساختن. جهان یه واقعیتی داره که من اگر فکر بکنم خوشبینم که این خورشید امروز میمونه که من به همه کارام برسم، نه، اون باید سر یه لحظه مشخصی در افق لس آنجلس غروب کنه. این واقعیت، من باید بگم زمان غروب آفتاب کیه، این واقعیت رو بدونم میتونم ببینم که چه مقدار از کارامو در روز، چه مقدار از کارامو در شب باید انجام بدم. ولی اگر میل خودم و فکر خودم رو به کار ببرم که خب اصلا روز میمونه دیگه، روز برای چی، اصلا خورشید برای چی بره، میمونه تا مثلا یه ماه دیگه من کارامو انجام بدم، چون باید این کارو در روز انجام بدم. یه مقدار شما با توجه به مطالبی که فرمودید منو نگران برخورد و برداشتتون از واقعیت میکنه. اینکه امید من این است که یه ذره واقع بینانه بهش نگاه کنید. عرض کردم آدمایی که بچهای تو این سن و سال دارن، که پدر و مادرایی که با هم اند و همه چیزشون هم خوب است و آگاه هستند و بچه‌ها هم خوب بار آوردن، سه تا بچه 9 و 11 و 15 ساله معناش یعنی همه وقت زندگی. و بنابراین این که حالا یه کسی تو این شرایط انتظار داشته باشه یه کسی به خودش برسه و به دیگری برسه و روابط مفید سازنده پیشبرنده‌ای داشته باشه، فقط احتمالش 1% 2%. بعدم تازه شما در عمل دیدید، بگذاریم از تفاوت فرهنگی خودش یه مسئله است، احتمالا تفاوت مذهبی هم دارید، اونم یه قصه دیگری میتونه باشه. بعدم به هر حال مسائل اون مادر و بچه هایی که تو این کار به هر حال اختشاش و آشوب میکنن. بنابراین شما من بگید یه آدمی پیدا کردم، من اون رو خوشم میاد، دوست دارم، اون همینطور هفته یه دفعه دو دفعه هم دیگر رو میبینیم و همین رو میفهم، ولی اینکه یه دفعه به صورت ریلیشنشیپ بشناسته شو جدی بشی تو بخواید پیش برید، این مقدار با واقعیت ها نمیخونه. یعنی دیر یا زود این خورشیدی که غروب میکنه به شما میگه روز تمام شد و شب آمد. بنابراین یه ذره واقع بینانه نگاه کنید، رابطتون نگه دارید، ولی امیدی که ایشون بتونه 30 سال 40 سال کنار شما بمونه و زندگی خوب و خوشی داشته باشی به نظر من احتمالش بسیار بسیار کم. ولی اگر به روابط محدود یا سطحی یا گذرایی دلبندی تو باش راحت هستید، اون انتخابت گریست. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
تشکر میکنم.
تمام لطف کردی. سلام. رادیو ایران بفرمایی.
آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام از کردم.
سلام بفرمایی.
آقای دکتر در مورد این پتیشن هایی که داریم میگیریم اگه لطف بکنید، چون من زیاد آشنایی ندارم با این که متن اینا اگه چیزی باشه در آینده ارجحیتی خواهد داشت یا به قول معروف قانونیتی خواهد داشته یا نه. ما الان همه جای دنیا داریم سعی میکنیم امضا بگیریم از طریق حزبای مختلف قانون به قول معروف حقوق بشر و چیزهای دیگه. پوینت من اینه که اگه ما سر به قول معروف سر متن این داستان اون چیزی که میخواد باشه اینه که ما داریم این امضاها رو جمع میکنیم که بگیم این دولت بدن، این امضاها رو داریم جمع میکنیم که بگیم این زندانیای سیاسی رو آزاد بکنین یا هر چی که هست. خواستم از مقدار اگه ممکنه توضیح بدین، ممکنه در آینده ما تمام این به امید خدا میلیون ها رأیی که بگیریم از خودمون و از تمام دوستان و تمام ملت دنیا در مقابله با این دولت که الان در ایران هست، فکر میکنین که این سرمقاله ها ممکنه، یعنی سرمتن این پتیشن ها ممکنه اثر بیشتری داشته باشه یا کمتری داشته باشه و ما چجوری میتونیم یک پتیشنی بگیریم کلی و سرمتن این باشه که دولت آمریکا رو به قول معروف نذاریم اصلا در هر زمینه ای با اینا دیل بکنه، حتی اگه شده در قسمت هایش به ضرر خود ما ایرانی ها باشه، حتی اگه به قول معروف اینا رو یه کاری بکنن مسافرت از ایران به خارج یا از خارج به ایران اتفاق نیفته یا برنامه‌های سرگرم کننده ای که داریم به سیاست واسه ملت ایران پخش می‌کنیم قطع بکنیم و یه مقداری شاید حتی یه فشار یک جور دیگه هم بگذاره. به نظر شما فکر می‌کنین مهم سرمتن این پتیشن ها چی باشه و ما چجوری می‌تونیم در یک روزی همه اینا رو بیاریم زیر یک واژه و اینو بذاریم به قول معروف جلوی دولت آمریکا یا جلوی هر کسی که ممکنه بتونه کاربردی داشته باشه و ازشون بخوام که اونو انجام بدن؟ اینه که اگه لطف بکنید، چون من زیاد اطلاعی ندارم در مورد اینی که ما اگه از طریق قانون حقوق بشر داریم پتیشن جمع میکنیم میلیون ها جمع بکنیم، در آینده از نظر قانونی و اون فشاری که ما به عنوان گیرنده های این رأی ها میتونیم باشیم یا این امضا میتونیم باشیم، چجوری ما میتونیم اینو اپلایش بکنیم به قول معروف به اون کسایی که میخوایم برای ما یه کاری رو بکنن؟
من البته پرسشتون رو نه اینکه بخوام بگم مبهمه، برای من شاید مبهم هست، چیزای جنبه‌های مختلف داره. ببینید عزیز، ما برای دگرگونی‌های کلی و اساسی، چون همطور که با شنونده لحظات یا دقایق قبل صحبت میکرد، ما یه رابطه علت و معلولی نداریم. یعنی فرض بفرمایید باید هر کسی کار خودشو بکنه. یه مثال عرض کنم، فرض کنید اصلا یه ارتشی میخواد بره به جنگ، شما در اینجا چی دارید؟ شما آشپزم با خودتون میبرید، مکانیکم میبرید، پزشکم میبرید، ای بسا رخت خوابم با خودتون میبرید، تفنگم با خودتون دارید، فشنگم دارید و تلفنم دارید و بی سیم هم دارید و همه چیزهای دیگه. ما وقتی با درباره یه سیستم و مجموعه کار میکنیم، هر کدوم از اینا قرار نقش و کار خودشون رو داشته باشن و بعدم وقتی که شما در مسیر یه تغییر و یه تحول اجتماعی یا سیاسی هستید، با توجه به اینکه به شما فرصت چه کارهایی داده میشه بین اونها انتخاب میکنید. یعنی فرض بفرمایید الان شما به عنوان یه شهروند ایران یا امریکا یا هر چیز دیگه در چارچوبی که یک اصول قانونیه، دو اصول اخلاقی یا انسانیه، شما یه حرکاتی میتونید بکنید، به همجاست که شما با بعضیش موافق یا مخالفید و یا یه مقدار از اون درخواست‌ها یا انتظارات حتی ممکنه مخالف اصول اخلاقی یا انسانی باشه و هر کسی قراره در بارش یه نگاهی بکنه و تصمیم بگیره و بر مبنای اون عمل بکنه. به همین جاست که شما ممکنه زیر یه پتیشنی به فرموده خودتون رو امضا کنید، یکی دیگر رو نکنید و یا در مورد یکیش اصلا راه بیافتید به 100 نفر 1000 نفر دیگه هم که میشناسید، همچی توصیه‌ای بکنید، وقتتون، نیروتون، انرژیتون رو برای این کار بذارید، در مورد که مورد دیگه فقط امضای خودتون رو میدید یا همونطور که عرض کردم امضا نمی‌کنید. مسئله‌ای که هست اینه که در جهانی که من و شما زندگی می‌کنیم، در هر چیزی به هر حال اثری است، ثمری است. حالا این تاثیر برخی از اوقات 1%، 3%، 7%، 70% و بعضی از اوقات هم درست مانند دریایی که من و شما داریم به هر حال یه جمعی است از این مقدار قطره ها و درست است که قطره یا هیچ قطره ای به تنهایی خودش معنایی نداره، ولی این دریا مجموعه این قطره هاست. اینجاست که مقدار موضوعهای جمعی و عمومی مطرحه. تازه بسیاری از اوقات موضوعهای مخصوصا سیاسی آمده به این نظر رسیده که ما هر انسانی رو برابر با انسان دیگه در تصمیم گیری برای سرنوشتش و انتخاب زندگی سیاسیش و حکومتش میدونیم. اینا رو کشورهای مختلف پذیرفتن، شما ممکنه نپذیرید یا کسی نپذیره، ولی بیشتر مردم جهان این رو پذیرفتن. این حرفو که بزنید، بیشتر مردم بی طرف جهان باتون موافقن. دوم اومدن گفتن این رو از طریق انتخابات انجام میدیم، پس بنابراین انتخابات مطرح میشه. بعد وقتی به انتخابات رسیدید یا اصولی در این انتخابات رعایت میکنن، همه جای موانع و محدودیت هایی داره، برخی از اوقات همینجا یه تفاوتی پیدا میشه که آیا انتخابات معناش این است که آدم ها خودشون رو داوطلب کنن یا اینکه یه کسی بگه شما که داوطلب شدید قبولید یا نیستید. خب همینجا یه مقدار بحث و صحبت های مطرح هست که شما در جوامع مختلف میبینید. بعد بالاخره کار به اونجا میرسه که شما رأی میدید و میگن بر اساس رأی که شما دادید در امریکا به آقای اوباما، بر اساس آنچه که در امریکا بود بین آقای اوباما و آقای مککین، اوباما انتخاب شد. بنابراین اوباما میشه رئیس جمهور امریکا برای 4 سال. پس بنابراین شما می‌بینید همون حرفا، همون پتیشن‌ها که سهله، حتی یه رأی شما تعیین کننده است. یا تو انتخابات قبلی ماجرای یه ایالت فلوریدا و رأیش، فکر نمی‌کنم به 100 و 200 تفاوتش می‌رسید، یعنی 200 نفر اگر در فلوریدا یه رأی دیگری داده بودن، ما 8 سال اصلا یه نوع دیگری از حکومت داشتیم که نه تنها در امریکا، در سراسر جهان مسائل متفاوت بود. یعنی شاید ای بس و موضوع عراق اصلا یه چیز دیگه‌ای بود، خاورمیانه شکل دیگه ای داشت و همه چیز دگرگون و متغیر می شد. یعنی به یک باره در یک کشور 300 میلیونی رأی حتی 300 نفر به یک باره مسیر تمام تاریخ سیاسی اقتصادی اجتماعی امریکا و جهان رو دگرگون می کرد. یا ای بس حالا بهتر و بدترش اصلا یه بحث دیگری است. بنابراین در اینجاست که حرف اینه که من و شما قراره به عنوان یه انسان و به عنوان یه موجود مسئول سهم و نقش خودمون رو ایفا کنیم و بنابراین اون چیزی رو که فکر میکنیم خوب است و درست است و مناسب در میان بقیه خوبها و درستها و مناسبها انتخاب کنیم. چون صدها چیز خوب هست، شما مثل غذایی که شما میگن در رستوران آمدید این 20 تا غذا از کدام رو میخواد، همش خوبه. شما اونی که بهتره یا اونی که برای شما مناسب تره، حالا از نظر سلامتی یا پولی که دارید، انتخاب میکنید. منم دقیقا اونجاست. به همین جهت است که من وقتی که با دوستان مختلفی درباره فعالیت‌های متفاوتی آشنا میشم، با توجه به وقت و نیرو و انرژی که دارم، برخی رو از نظر خودم مهمتر، اساسیتر، ضروریتر میدونم و به دنبالش هستم. بنابراین فرض بفرمایید تظاهراتی رو که اون روز راه پیمایی که داشتیم بر اون شرایط رو من فکر کردم برای نشون دادن همدردی با مردم ایران و نشون دادن به مردم جهان که ما اون خیزش و جنبش رو اهمیت میدیم مانند شما و ارج می‌نهیم، فکر کردم که باید درش شرکت کرد، یا من فکر کردم بهتر شرکت کنم و شرکت کنم. ولی اون روزم عرض کردم اونایی که دوست دارن و درست میدونن و دلشون میخواد بیان، اونایی که نه دوست دارن نه درست میدونن نمیخوان بیان، نیان هیچم. ولی من فرقی نمیکنه، برای اینکه ای خواستیم با هم بحث بکنیم بحث میکنیم، ولی من آزادی رو برای انسان و عقیده‌شون رو محترم و عزیز میدونم. الانم آنچه که به عنوان گرد همای UCL هست در روز 25 از نظر من با توجه به سازمان‌هایی که اون رو به وجود آوردن و باورهای عمیق من نشسته است. من به تلویزیون اندیشه که هفته دو روز برنامه دارم و اونها یه مقدار فیلم‌های کوچکی درباره حقوق بشر دارن، خواهش کردم که در وسط برنامه‌های من، یعنی تو وقت تبلیغات، حتما اینا رو بگذارن. ما مسئله اصلی و اساسیمون در سطح جهانی که جنبه حقوقی، اخلاقی، انسانی، مذهبی، روحانی داره، حقوق انسانه. پذیرفتن اینکه انسان‌ها برابرن و انسان‌ها موجودات آزادی‌ان، بنابراین هر گروهی، دسته‌ای که در مسیر آزادی و برابری انسان بدون اینکه حدی قائل بشه که این کارو میشه کرد یا اون کارو نمیشه کرد، مگر اینکه چارچوب آداب و ادب باشه، باشه بنده حمایت می‌کنم. به عنوان یه فرع وقت و نیرو انرژی باشه میام. شمایی هم که نمی‌خواید بیاد، تو عزیز و محترم و خوب و درست می‌دونم، هرگز 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 هم به خودم حتی اجازه نمی‌دم ازتون بپرسم میاد یا نمیاد یا چرا نیومدید ابدا، برای اینکه من به اون آزادی و حقوق انسانی باور دارم. شما نمیتونید بگید که ما برای حقوق انسانی باور داریم ولی با این گروه یا اون گروه حرف نمیزنیم یا این کار رو یا اون کار رو نمیکنیم. خب شما از همین الان که بدونی که هیچ قدرت و امکانی داشته باشید اومدی جلو آزادی ها رو گرفتید و حق انتخاب رو از مردم گرفتید، یا اگرم تازه دادید با یه نگاهی به اونا نگاه میکنید که اونا مثل اینکه عیب و ایراد دارن. اون چیزی که اسمش آزادیه، آزادی رو من به دیگری میدم که با من مختلف و مخالفه. من به شمایی که مانند من هستید آزادی میدم. اگر بیان میکنید که ما یه جمعی هستیم، هممون چقدر با هم متحدیم، خب اگر همتون برید توی معبد روحانی با یه باور مذهبی که معلومه با هم متحدید، اگر پیروان ادیان مختلف رو با این مهربونی کنار هم دیدیم اسمش اتحاده، اگر گروه های مختلف و متفاوت رو دیدیم دست در دست هم برای هدف های عالی و والا و مقدسی حرکت میکنن اسمش اتحاده، و الا ما که این هم هستیم، همه با هم متحد هستیم. خب در طول تاریخ که میلیون ها بلکه از قد میلیارد ها نفر با هم متحد شدن، ولی علیه دیگران و برای دیگران حق آزادی و اظهار عقیده و نظر رو قائل نبودن. بنابراین به نظر من آنچه که در UCLA در اتفاق بیفته، این سازمان ها حرفشون این است که ما به حقوق اساسی انسانی هم از اینکه خوبن، بدن، زنن، مردن، سیاهن، سفیدن، داخل ایرانن، خارج از ایرانن، امریکاییان، ژاپنی هستن باور داریم و به دنبال این آزادی و برابری حقوق انسانی و اجرای عدالتی که شایسته انسان هست حرکت میکنیم. خب معلومه کارشون رو با تایید کرد. این که چه انتخابی میکنیم، بیایم بیا نیایم، آزاد هستیم و هیچ کس به نظر من حق نداره به دیگری بگه چرا آمدی یا نیامدی. ما به عنوان دوست، به عنوان یار میتونیم با هم صحبت بشیم، آمدیم نیامدیم. اگر اینا رو بپذیریم، مفهوم آزادی رو قبول کنیم و الا از قبل تعیین کنیم که چه کار نمیشه کرد و اون کار رو نباید بکنی، بعد بگیم ما اومدیم برای آزادی، برای حقوق انسانی. مثلا حیرت میکنم که آدم ها بدونی که حتی قدرت و اختیاراتی داشته باشن هی خط برای دیگران میکشن، نه شما اعلانتونو بکنید، هرچی شد شد، خرابم شد شد، اشتباه هم کردیم. حالا فکر کنیم مثلا آبرومون جلو کی میره یا جلو کی نمیره. ما قرار خودمون باشیم و اون چوری که دوست داریم و درست داریم میدونیم رو انجام بدیم، هرچی هم از توش در اومد. ما تو همه مسائل زندگیمون این گونه هستیم. من کارو میکنم که سالم بمونم، مردم، ولی نمیتونم که این بازی در بیارم و هی جوری حد و خط بکشم و بعد دلم خوش باشه که من از این طریق دارم کار اساسی میکنم. امیدم این است که این پاسخ شما باشه. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست از حضورتون خداحافظی کنم. سپاسگزارم از لطف. تمنام کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت، وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
همین یک شنبه دکتر پشمان ابراهامز از بونت کامریکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان ابراهامز.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر توضیحی
باید خواهش کنم، یه ذره بلندتر صحبت کنید.
توضیحی که دادین با اتون هم عقیدم، من اصلا شاید اشتباه از من بود که به قول خودتون مبهم یه مقدار سوال شد. من اصلا در مورد اینی که کسی بره یا نره یا کاری بکنه صحبتم نبود، و متاسفانه شما تو لس آنجلس زندگی میکنیم و چون این دست بندی ها رو زیاد دیدیم شاید شما افروشتون با من اون بود.
نه نه اصلا نه 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 به هیچ وجه پاسم... نه نه من عرضم خیلی ساده بود، گفتم که هر کسی یه نقشی داره و یه وظیفه داره انجام میده، اگرم فقط دوست داشت و درست تونست میکنه، نکردم نکرد به هیچ کس هم مربوط نیست همین.
بله نه من پوینتم اون نبود آقای دکتر متاسفانه، من پوینتم اینه که همه این کارا خوبه، ولی ما چجوری میتونیم همه اینا رو یه مرکزیتی بهش بدیم؟
نه نمیشه. نه نمیشه. نه نه ببینید. نمیشه. نه نه. برای که اصلا خود اون کار با مرکزیت و اینا یعنی حذف یه چیزایی. یعنی فرض بفرمایید که من آشپزم راجب میخوام ببینم پلو چه کار بکنم، یکی تفنگ و یکی فشن، بگیم نه حالا بیاد همه رو جمع کنیم. شما ممکنه برخی از اوقات بگید الان چون زمان جنگه اولویت با جنگ، حتی دست اون آشپزم تفنگ بدید بگید بیا تو صحنه آشو فراموش کن چون ما بمیریم آش نمیخوایم. ولی یه زمانی هست که الان هنوز دو روز دیگه میرسید به جایی که باید بجنگید، الان مهمترین مسئله آشپز است، آشپز است که محور اونجاست و باید به شما برسه. یه مقداری ببینید، یکی از گرفتاری هایی که تو این صحبت های اخیر بنده میشنوم این است که ما باید با هم متحد باشیم. ما تو هیچ زمینه‌ای با هم متحد نیستیم که حالا اینجا باشیم. یک دوم، این موضوع موضوعی است که تازه پیدا شده. شما بگذارید تو این زمینه 5 سال بگذره که البته نخواهد گذشت، خب معلومه ما به توافقی میرسیم، برای اینکه روزی که یه اتفاقی میفته، فرض بفرمایید الان مثلا یه داروی کشف بشه یا یه بمبی یه جا منفجر بشه یا یه کسی کشته بشه، خب ما با 100 تا عقیده مختلف و متفاوت میایم، تا اینکه بعدا نظریات مختلف و متفاوت رو میشنویم، آخر کار به 2 تا 3 تا نظر میرسیم. بنابراین بسیاری از اینها اجتناب ناپذیره و اصولا این تفاوت ها مسئله است. این ماجرای خودجوشی و ماجرای آزادی بالاخره راه رو باز میکنه. یعنی همینقدر که شما فرصت دادید که آدم ها حرفشون رو بزنن، عقایدشون رو مطرح کنن، به تدریج آدم هایی که آماده هستن، حسن نیت دارن، هدفشون درک واقعیت، کشف حقیقت، عقیدهشون از خودشون جدا میدونن، مایل هستن موضوع ها رو بفهمن، به تدریج تبدیل میشن به یه گروه هایی. به همین جد است که تقریبا همه جنبش های بزرگ جهان اولا با یه نفر یا دو نفر شروع شده، بعد شده 1000 نفر یا 100000 نفر و حتی چند میلیون. بعدم بسیاری از موضوع هست که همینقدر که در حد پایه و اساسی خودش تر بشه، حل بشه، کار خودش رو انجام داده. به همین جاست که فرض بفرمایید آنچه که مثلا در ایران ظرف 6 هفته یا 7 هفته گذشته اتفاق افتاد، کسی تحریزی کرد، رهبر داشت، آمدن گفتن فردا این کارو می‌کنیم، پس فردا نه، حوادث اتفاق افتاد، حالا باید یه کاری کرد، پس به فکرها رسیدن، به دلیل اون آزادی و به دلیل ارتباط که بود آمدن سر یه موضوعی که به همدیگه گفتن، پذیرفتن، قبول کردن، حرکت کردن. ولی آیا اونجا همه این مسائل حتی یه دست و یک نواخته؟ به هیچ وجه. یعنی تفاوت و تنوعی که در داخل جامعه ایران اصلا قابل مقایسه با بیرون نیست. شما اگر بیرون 5 گروه 7 گروه دارید، اونجا مطمئن باشید 70 تا گروه دارید. ولی موضوع دو چیزه. یکی این که بسیاری مطالب مهم و اساسی رو وقتی پیدا میشه، موارد و اختلافات جزئی رو با نهایت محبت و آگاهی و در کنار میذارن. دومی که وقتی یه نحوه تفکری غلبه کرد و غالب شد، شما یا باید باش باشید یا نباشید. بنابراین این موضوع مثل آبی میمونه و مثلا فرض کنید که اینجا اونجا یه ذره آب جمع شده، بعد یه ذره راه میفته، ولی اگر بعدن یه سیر خروشانی آمد، اون آبای کوچیکم به این رود بزرگ میپیوندن و حالا دیگه شما اصلا چاره جز رفتن با اونا ندارید. به همجاست که از زمان گوستاو لوبون یه بحثی درباره روح جمعی و حرکت جمعی بود که اصلا او معتقد بود انسان یه چیز دیگه میشه، که البته امروز بر اساس مطالعاتی که راجع به مغز انسانی داریم و آنچه که درباره رفتار جمعی میشناسیم، شما با یه موجودی روبرو میشید که دیروز نبوده، یعنی آدمی که درگیر رفتار جمعی و فعالیت جمعی میشه، نه اجتماعی. چون اجتماعی که یعنی نوع اجتماعی مبتنی به گروه، گروهی از قبل سازمان یافته است، تکلیفش مشخص، شاگرد میره سر کلاس میگیره میشه، این رفتار گروهی. رفتار جمعی یه آدمی میاد بیرون به یک بار زلزله میشه، یه آدمی میاد بیرون یه دفعه تو سینما میره سینما آتش میگیره، یه آدمی میاد بیرون یه دفعه میره تظاهرات، فرض کن 500,000 نفر تو خیابون هستن، یه حرفایی دارن میزنن، به جمع اونا میپیونده، بعد شما با یه عامل سرایت اجتماعی روبرو هستید، یعنی مثل بیماری پخش میشه، بعدن خاصیت تلقین داره، آدما همدیگه رو تلقین میکنن و هر کسی درست وارد یه مرحله از هیپنوتیزم جمعی میشه و ضمناً بعدن حالت تقلید و پیروی از همدیگه رو پیدا میکنه، به طوری که شما میدید به راحتی این مردم یه کسی یه شعاری میده بقیه همون شعار رو میدن. یعنی شما اینا از قبل تنظیم نشده، برای که من یه آمادگی دارم بازم ببینم بقیه چه میکنن. شما تو بچه‌ها میتونید ببینید یه بچه میاد یه چیزی میگه، چهار تا بچه دیگه هم همون حرفو میزنن، یا یه بچه گریه میکنه، سه تا بچه دیگه هم گریه میکنن. تو بیمارستان تو بچهای کوچیک میشه اینا رو دید، تو محیطایی که بچهای شیرخوار هستن دور گریه میکنن، بقیه شروع میکنن به گریه کردن. یعنی اینا سرایت اجتماعی و ارتباطات خاص انسانی است که به وجود میاد. این که ما هی بخوایم تنظیمش کنیم، همه چیزو به میل و خواسته خودمون بکنیم، مثلا درست نیست. حتی میدونید برخی از اوقات داشتن یه مقدار سازمان و رهبری در زمان تأسیس اصلا اینا مانع پیشرفت و پراکندگیه. یعنی باید گذاشت این نیروهای خودجوش کار خودشون رو بکنن و کم کم شروع میکنن به شکل و فرم گرفتن و جهت پیدا کردن. برای این کارا یه مقدار وقت و زمان میخواد، اینا موضوعای چند ساعته یا چند روزه، حتی برخی از وقت چند هفته ای نیستن. درست مانند به هر حال یه بچه‌ای است که باید متولد بشه، یه دورانی رو باید پشت سر بذاره. اینا اون مسائلی است که باید در این زمینه دانستش. به همین جهت است که مادام که شما یه نقشی دارید یا یه تأثیری میخواید بگذارید، میدونید که احتمالاً کجا باید قرار بگیرید. مادام که کسی مثل من با این مسائل آشنا نیست، میمونه و حرکت میکنه. شما میدونید در یه همچین سیستمایی معمولاً رهبری اصلا در حقیقت عقبتر از بقیه است. یعنی اصلا پیروانن که رهبر رو میسازن و بشکن چی کار بکن. به همین جهت که یه دفعه میبینید یه آدمی ظرف چند روز یه دفعه به یه مقامی میرسه و همه راجبه اون حرف میزن، در حالی که هیچ کس هم به اون صورت نه میشناستش نه تا به گونه که میشناسه او رو قبول داره. یعنی اگر به سابقه و پروندش بخواد نگاه بکنه، اصلا او رو ممکنه کنار خودش و با خودش نبینه. اما در این شرایط خاصی که به وجود آمده، درست مثل من و شمایی که الان گیر افتادیم، هیچ کدوم رانندگی بلد نیستیم، پنجتامون مستیم، نباید پشت فرمون بشینیم، یه آدمی که مست نیست که نمیشناسیم میگه من ماشین رو میبرم، من مست نیستم، میگیم خب تو راننده باش. نه میشناسیمش نه بهش اعتماد و اطمینان داریم، ولی به ماهایی که مستیم که ابدا نمیشه اعتماد و اطمینان کرد. شما همه رو به کشتن میدیم، او به احتمال زیادی بر اساس اون چی که میدونیم ما رو به کشتن نخواهد داد. بنابراین در بسیاری از موارد این حوادث و اتفاقات رو در چارچوب زمانی مکانی خودش باید دید. این که ما با افکار از پیش ساخته یا رفتارهای گروهی بخوایم مسائل رفتار جمعی رو توصیف کنیم ابدا نیست. من چون تخصص و کارم رفتار جمعی بوده، دانشگاه تهران اینو درس میدادم، دوستانی که دانشگاه تهران دانشگاه ملی بودن این درس رو با من داشتن. رفتار جمعی قواعد و قوانین حرکتی خودش رو داره، هیچ ارتباطی به رفتار گروهی که من شما سر کار میریم، مدرسه میریم، تو خیابون رانندگی میکنیم نداره. و بنابراین باید اون رو در اون بستر شناختش و ازش بهره گرفت، مادام که میخواییم به جهتی و هدفی اون رو بکشونیمش. و امید این هست که این سیلی که راه میفته بتونه در مسیری قرار بگیره که برای همه مفید و خوب و سازنده باشه، نه ویرانگر و آزاردهنده و آسیب زننده. این اون چیزیست که توی این حوادث و اتفاقات باید مواظبش بود. و ضمناً و متاسفانه همیشه نیروهایی هستن که از این امکانات میخوان استفاده کنن، اصطلاحی که اخیرا به کار برده میشه که درسته، یعنی میخوان بر این موج سوار بشن. ولی حسش این است که هر کسی که اهل موجه در اوج نیست و به زودی زمین خواهد افتاد. علتش همین است که اون دریاست که بالاخره همه رو میبلعه. و درست است که موج تظاهری داره، نمایشی داره، زیبایی داره، اوجی داره، ولی این اوج که اوج واقعیش نیست، اصلا به دلیل اینکه بلند شده ناچار سرنگون میشه. بنابراین آدمایی که بخوان سوار موج بشن معمولا زودتر از بقیه غرق میشن، در حالی که اگر انسان نیروش رو صرف شنا بگذاره و یا حتی از موج خودش رو دور بکنه و در ساحل یا نه در ساحل در محیط آرام حرکت بکنه راحت‌تره. به همین جاست که گروه هایی که شروع میکنن با هیاهوی بسیار و سر و صدا و تبلیغات عجیب و غریب و شعارهای بی خودی، به حساب خودشون هم میخوان متفاوت و متمایز باشن به این امید که ممتاز بشن، دیر یا زود متوجه میشید که احتمالا اشتباه کردن و کار درست رو نکردن. تو این گونه موارد انسان بهتر اصول اخلاقی راهنماش باشه، عدالته و محبته باشه، به حق و سهم خودش قانع باشه، به یک باره نخواد وارد صحنه بشه و بگه که من حالا این نقش رو یا اون نقش رو دارم. اینکه در حدی که براش ممکنه توانایی داره، جا هست برای خودش اون واقعیت رو و اون جایگاه رو بپذیره، اما انتظار و توقعی عجیب و غریب داشتن، درگیر هیاهوهای بسیار شدن در بلند مدت، واقعا فقط همینجوری شما برید کنار دریاهای موجا به وجود میان، از بین میرن، آخر کار متوجه میشید که همون قطره‌های آب قبلی هستن، فقط ای بسا در این بالا اومدن و یه مقدار هوا بهشون خوردن، ای بسا بخار شدند و به هیچ وجه هم به همون دریایی که قرار بوده بپیوندند و برسن نرسیدن. به همین دلیلی که تو این گونه موارد به نظر من همینقدر که انسان بیشتر و بیشتر سیاهی لشکر باشه، همیشه هم موفق‌تره، هم خوشحال‌تره، هم به جنبش کمک کرده، تا اینکه به جای سیاهی لشکر هی بخواد سر لشکر باشه. وقتی که سر لشکر باشه غالب اوقات بعد مسئولیت داره، میتونه به خطا بره، بعدم معمولا وقتی اتفاقات بدی بیفته همیشه اون سر لشکر در حوادث کلی که آسیب اینه، به همجاست که حتی گفته میشه که انقلاب بالاخره فرزندان خودش رو میبله. به همین جهت است که ما بهتر آهسته و آرام در مسیری باشیم که فکر میکنیم اخلاقی است، انسانی است، درسته، و به همین جهت که آنچه که روز شنبه در اتفاق میفته 25 در UCLA به نظر من در چارچوبی که این دوستان این برنامه رو بدون اینکه اصلا مسئله سیاسی داشته باشن یا جهتگیری داشته باشن آمدن گفتن به یه انسان باید اول آزادی رو داد و بعدن بهش حقوق انسانی رو بخشید و یا در اختیارش گذاشت یا مثلا نبخشید، ازش نگرفت. او این حقوق فطری اوست، ذاتی اوست و طبیعی است. چه بحث حقوق طبیعی رو بکنیم، چه ذاتی رو بکنیم، چه فطری رو بکنیم، از همه اینا گذشته اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، اخلاقی و انسانی است. اخلاقی انسانیش هم به این دلیله که اگر همه این حق رو داشته باشند و آزاد باشند و خوشحال باشند و پیش برن، منم راحت و آسوده هستم. من چگونه میتونم در جهانی که پر از زندانه آزاد باشم، در جهانی که پر از ظلمه آسوده باشم، در جهانی که پر از نامهربانی و جنگه من در امنیت و آرامش باشم؟ مثلا من به هیچ وجه اینا رو نمیفهمم. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم از گفتگو. تمنا می‌کنم شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
خانم ها آقایان،
چنین مجنونی چرایی؟ من چه دارم، من چه دارم، من چه دارم.
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج تیاتر
با صدای افسانه‌ای استاد ناظری، با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیجس تیاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیجس تیاتر، فروشگاه‌های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. niederlanderconcerts.com.
Would you like to experience higher levels of joy, power, and results than you ever have? It's more than possible. It's proven and real. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. We have already guided numerous people using our proven transformation science to achieve extraordinary results. Listen to some examples.
I've been able to create a lot of money and it's just coming.
I feel so relaxed and so relieved.
My relationship with my family has improved greatly.
You too can achieve extraordinary results. To learn how, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, July 27th. Plus, we're giving this $50 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292. به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی با مناسب‌ترین قیمت‌ها، یعنی ماهی فقط $50، 7 روز هفته منتظر شما هستیم و $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین اهدا می‌شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما